رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله بك يا غوث الندى بك يا نجم الهدى بك يا نور المدى دوما نرجو الإله بك يا غوث الندى بك يا نجم الهدى بك يا نور المدى دوما نرجو الإله دوما نرجو الإله دوما نرجو الإله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بینندگان عزیز، خیلی ممنونیم که امشب هم توفیق حاصل شده در خدمت شما هم باشیم با برنامه دفاع از صحابه، برنامه‌ای که هفته گذشته اولین قسمت از این سلسله برنامه تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند شد. هفته دوم هست در خدمت شما عزیزان رسیدیم. امیدواریم که هفته گذشته استفاده کرده باشید از این برنامه. همین روال هم ادامه خواهد داشت. سه‌شنبه شب‌ها ان شاءالله از ساعت 20 تا 22 میهمان منازل شما هستیم با این برنامه و برای رضای خداوند دفاع خواهیم کرد از صحابه و از حقیقت‌ها و واقعیتایی که در صدر اسلام بود. اما طبق معمول هفته گذشته و برنامه‌های گذشته در خدمت استاد بزرگ دانشگاه، استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ایشون. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصلى على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء مولانا صاحب العصر والزمان. خدمت شما جناب آقای حسینی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستند در ظل توجهات حضرت بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین به تراب مردم الفدا زندگی با خیر و برکتی داشته باشن خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیز، ما هفته گذشته هم خدمتتون عرض کردیم یکی از قسمت‌های این برنامه مواردی است و اخبارهایی است که در مورد وهابیت در روزهای اخیر ممکن اتفاق افتاده باشه، در فضای مجازی و سایر جاها منتشر شده باشه، اما لازم هست شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت هم از اون باخبر باشید. به خاطر همین بنده در بخش ابتدایی برنامه درخواست میکنم استاد ابوالقاسمی بفرمایید چه گذشته است در این موقع و در روزهای اخیر اتفاق جالب و عجیبی اگر رخ داده در مورد وهابیت در خدمت هستیم بفرمایید.
نکاتی که در این ایام رخ داد و اخباری که بود، یکی از اخبار که طبیعتاً این چند وقت دیگه همیشه ما از وهابیون میشنویم، خبری است مربوط به جهاد نکاح دختر 15 ساله تونسی که در فرانسه زندگی میکرده، برای جهاد به قول خودشون به سوریه رفته. وقت دختر برای جهاد، با اینکه جهاد بر زن واجب نیست، و بعد از اینکه به اونجا رفته تماس‌های مکرری داشتن که حالا با خانواده او و با پدر او که ما می‌خوایم با این دختر ازدواج بکنیم و اذن ولیش رو می‌خوایم. حالا جالبه دیگه، این مورد تعجبه که برای جهاد نکاح اذن ولی رو خواستن، که این خبر در فرانس 24 احتسابات کانتا فرمان نورا طفل مغربیه تو قاتل فی سوریه و یتعقب هر جهادیون لزواج و یتعقب ها، یعنی یک به یک برای ازدواج با او مردها تماس میگیرن که ما میخواییم با این ازدواج داشته باشیم و خلاصه اذن پدر رو میخواییم. حالا این دختر یه مقدار متشرعه بوده، میگفته من اذن پدر رو نیاز دارم و افراد متعددی تماس گرفتن که بله ما انها ضحیه لشبکات جهادی منظمه و باز مطرح کردن که این دختر رو خلاصه به عنوان یک استقلال جنسی، یک سایت معتبر، یعنی این تصویر حالا واسه چه سایتی بوده دیگه، فرانس 24 یک سایت خبری معتبر که خیلی هم طرفداری میکنه از خود وهابیون در خیلی از مواقع. این اولین مطلبی که در مورد بحث جهاد نکاح بود. مطلب بعدی که بسیار رنج آور بود، خبری بود که از بانکیمون این رو مطرح کردند. روزنامه القبس این خبر رو مطرح کرده بود، باز از خبرهای معتبر روزنامه کویتی است و از نیویورک اینو مطرح کرده که دبیر کل سازمان ملل متحد این چنین میگوید که گزارش که از سوریه داده وهابیون، حالا اگه تصور کنند روزنامه القبس کویت، که صحبت‌های بانکیمون و گزارشی که داده جالبه، میگه ما هیچ گزارش نداریم راجع به این که طرف دولتی از کودکان سوء استفاده کرده باشه، اما در طرف مقابل کودکانی که مخالف اینها بودند، یعنی مخالفین، اینها رو دستگیر می‌کردند و با سیم‌های کابل اونها رو می‌زدند به صورت بسیار بد و صعق بالکهربا، شکنجه بچه با برق، اون هم اتصال اعضای تناسلی به کودکان به برق. این کارهایی است که می‌کردند، انگشتان ناخن‌های انگشتان بچه‌ها رو می‌کندند، تجاوز به کودکان داشتند برای اینکه اینها بیان چیکار کنند، با اینها به جنگ بپردازند و مشغول بشن. این زندگی وهابیون در سوریه است. خب آقایونی که در ایران میایید تفکرات وهابیون رو می‌خواید ترویج کنید، این بلا رو می‌خوان سر کودکان شما بیارند. آیا واقعا ارزش داره که بیاید شما ترویج وهابیت بکنید؟ کودکانی که قبول نمی‌کردن از طرف اونا به جنگ برن، این بلا رو سرشون آوردند. نگن آقا این سایت معتبر نیست، روزنامه القبض کویتی رو مطرح کرده، شیعه نیست. بله. یک سایت خبری معتبر اهل سنت این خبر رو گذاشته. خب متشکرم تو فرمان. اینو ملاحظه کردید که واقعا برای من این خبر سنگین بود. البته این فقط مرتبط با سوریه نیست. آن چیزی که باز همین هفته خبرش در مورد وهابیون پخش شد، در عربستان سعودی 22.5% از کودکان مورد تعرض جنسی قرار می‌گیرند. 22.5% و این رو مدیر اجرایی مرکز جلوا بن عبدالعزیز که مدافع کودکان است میگه از هر 4 کودک یک کودک در عربستان دچار تعرض جنسی میشه. از این رسمی ثابت شده و بازم این از خبر برای خود عربستان. اون کسایی که اشکال میگیرن میگن آقا شما مدارک برای خبرهاتون نمیارین، یا چیز هست، ببینن این مدارک رو. در عربستان سعودی اینهایی که اینقدر ادعای دینداری میکنند، هفته گذشته یک زن به خاطر اینکه گفتند دکتر مرد نباید بیاد بالای سرش، چون در خیابون بود، حالش بد شده بود، گفتند دکتر زن باید بیاد، دکتر مرد نباید بیاد تا اختلاط رخ نده، این دختر مرد. همون اتفاقی که چند سال قبل، به نظرم 6 یا 7 سال قبل بود، در یکی از مدارس دبیرستان‌های دخترانی عربستان رخ داد که آتش گرفت و تعدادی از مامورین امر معروف اونجا ایستاده بودن، نمی‌ذاشتن دخترها بیان بیرون برای اینکه حجاب نداشتن،
بمونن بسوزن دیگه اونجا.
و خبرش خیلی خبر دردناکی بود. ترکوا طالب سعودی لتموت ببطئ تفادیا للاختلاط، برای اینکه اختلاط پیش نیاد یک دختر دانشجوی عربستانی، برای اینکه دکترش مرد بود، نداشتن این مرد بیاد و او رو مداوا بکنه، مرد. این تفکرات وهابیته. و عقل انسان میگه در اینجا به هر صورت پزشکه، باید بیاد بالا سرش نجاتش بده.
سوریه بود با عنوان جهاد نکاح میشد.
و حالا طرف مقابلش وقتی خاندان آل سعود یا وهابیون، هفته قبل بود دیگه، میخوان یکی از اونها وضع هم میخواد که زنها در بهتری بیمارستان اروپایی و دکترهای مرد هیچ مشکلی هم ندارن اونجا، اما در عربستان این بلا رو سر مردم دارن میرن که واقعا برای ما اینها سنگینه. کسایی که اینقدر ادعا میکنن ما میخواییم آقا دیگه حالا دکتر مرد هم برای سر زن نیاد. هفته قبل در سوریه یکی از زنها مرتکب فحشا شده بود و ثابت شده بود، اعلام کردن آقا بیاین در فلان میدان میخواد مراسم سنگسار انجام بشه. اومدن در خبر نیست، گفتن مراسم منتقل شده به میدانی دیگر که اونجا حد بر مرد هم جاری بشه. رفتن اونجا، اونجا هم خبر نیست. چی شده؟ خانواده مرد یک پول دادن به دولت وهابیونی که در اونجا حاکم شدند و این حد ملغا شده.
عجب.
خب این دستورات چه کسانی اعلام میکنند؟ فرماندهانی که حتی قرآن خوندن هم بلد نیستند، بی سواد هستند و برای جهاد اومدند. فرمانده‌ای که او و کل افراد گروهش هیچ کدوم خوندن قرآن بلد نبودن. آیین جهاد، این آقای وهابی میگن بله بریم برای سوره برای جهاد، وهابی که رفته اونجا با تمام گروه هیچ کدام حتی خوندن نوشتن بلد نیستن، قرآن هم بلد نیستن بخونن. خب این احکام معلومه، این احکام اینا صادر میکنن. تفکرات وهابی همین تفکراته. باز خبر جالب دیگری که چطور مغز این وهابی ها رو اینها شستشو میدن در سوریه، گفتند بغدادی مهدی است و ما منتظر هستیم که زمانی برسد که عیسی بیاد پشت سر بغدادی و امیر این وهابین سوریه نماز بخونه. بغدادی مهدی است و ما منتظریم، اونقدر میجنگیم حتی یصلی البغدادی بالمسیح، تا زمانی که بغدادی بیاد و امام جماعت حضرت عیسی بشود و نماز بخونه. چگونه مغز این جوانها رو شستشو میدند برای اینکه اینها بیان و این عملیات تروریستی انجام بدن؟ و متاسفانه خبری که ما دل همه شیعیان داغدار کرد، حمله موشکی به حرم حضرت سکینه سلام الله علیها در سوریه بود که کلیپش آماده کردیم. حالا اگر تفاهم کلیپ اول رو پخش کنن ممنون میشم.
بله، کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم. گزارشی است از حمله خمپاره و موشک های وهابی ها به حرم حضرت سکینه سلام الله علیها. کلیپ شماره یک رو اگر اتفاقا هم لطف کنه پخش بکنه بینندگان عزیز بهتر ببینن. بله، کلیپ اول.
لم تتوقف المجموعات المسلحة عن تدمير وتخريب كل موروث حضاري واجتماعي وديني تصل إليه أيديهم. هذه المرة قامت هذه المجموعات باستهداف مقام السيدة سكينة عليها السلام في مدينة دارية بريف دمشق بصليات من الصواريخ، ما أدى إلى تدمير قبة المقام. الاعتداء هذا جاء بعد عدة محاولات فاشلة قام بها المسلحون للتسلل نحو المقام.
مقام السيدة سكينة عليها السلام هو نقطة محور في دارية للجبهة الموجودة هنا، فتستمر العمليات العسكرية حول المقام.
دخلنا مقام السيدة سكينة عليها السلام مع مجموعة من الجيش السوري. آثار الخراب والدمار تروي لنا حجم المعارك التي دارت هنا بعد أن اتخذته المجموعات المسلحة مقرا لها، فيما يستمر الجيش السوري بملاحقته أفراد هذه المجموعات في محيط المقام وعلى عدة محاور.
فنحن نسيطر على المقام والمنطقة المحيطة به، تأتينا جماعات من الجهة الجنوبية الغربية ونقوم بصدها بشكل دائم ومستمر ونكبد العدو خسائر فادحة. طبعا عمليات الرصد عندنا دائمة ومتواصلة من مناطق عالية ونسيطر على مناطق واسعة بتعداد المسلحين.
في الوقت نفسه تتركز العمليات العسكرية للجيش السوري على أطراف المدينة، حيث يواصل تضييق الخناق على المجموعات المسلحة في بعض أحياء إدارية قاطعا عنها كل طرق الإمداد. حسام زيدان.
خب ملاحظه فرمودید شما بینندگان عزیز، حمله ای که شده بود به حرم حضرت سکینه سلام الله علیها رو در سوریه. انشاءالله خداوند هر چه زودتر زمین رو از لوس شر این وهابی ها پاک بفرماید. از تو استاد بفرمایید.
این خبری که ما دیدیم در مقابل، من یادآوری میکنم اون کلیپی که ما چند ماه قبل پخش کردیم، اون زمانی که موشک های دولت سوریه به خاطر اینکه وهابیون اطراف حرم خالد ابن ولید رو پایگاه خودشون کردن به اطراف حرم خالد خورد، که اومدن روزخانی کردن در شبکه‌های وهابی برای حرم خالد ابن ولید و تمام مؤسسات بین المللی هم اینا دعوت کردن آقا بیاین دارن حرم خالد رو خراب میکنن، اینها ضد حرم هستن، اینا دارن چه میکنن، اینا دارن تاریخ رو از بین میبرن. اما الان خودشون دارن چیکار میکنن؟ حرم حضرت سکینه سلام الله علیها رو تخریب میکنن. من بعضی از تصاویر اخبار اون زمان دارم، سایت الحره که واسه خود وهابیون و مخالفین دولت سوریه بود، میگه ما نگرانی از خراب شدن یک مسجد تاریخی و حرم خالد رو مطرح میکنه، میگه اینها میخوان حرم رو خراب بکنند. در سایت دیگه اهالی حمص حتی درخواست کردن که بیایید اجازه بدید که ما قبر خالد رو نبش بکنیم و جنازه او رو منتقل کنیم به جای دیگه تا اینکه این اهانت‌های ایرانی‌ها به قبر خالد نرسه. تا این حد اینها نگران بودن از قضیه حرم خالد. اما حالا حرم آقای حرم هر سکین سلام الله علیها هیچ مشکلی نداره. اگر تخریب بشه بلکه اصلا لازم این کار و تخریب هم میکنن. خب این واقعا برای ما که با سابقه وهابیان آشنایی داریم هیچ جای تعجبی نداره. وهابیان همیشه تناقض داره عقاید و افکارشون با همدیگه. همیشه ادعاهایی که میکنن اگر یک سمت اهل بیت باشه باید حتما مقابله بشه، سمت اگر بزرگان خودشون باشه نه به هیچ وجه نباید مشکلی رخ بده. هر گونه برخوردی، جسارتی و هر گونه حتی به سر بالشت ابرویی هم به اونها
نباید
گفت. خب اینها که معلوم شد، اما بحث بعدی که باز اتفاقی که در هفته قبل پخش شد، حضور نیروهای امریکایی برای دفاع از نیروهای وهابی در سوریه و تصاویرش هم هفته قبل پخش شد که امریکایی ها اومدن برای دفاع از مخالفین سوریه، تصاویرش هم پخش شد. این یک جهت. جهت دوم، باز خبری که هفته قبل با مدارک معتبرش پخش شد که اسرائیلی ها رسما اعلام کردند، خبر رسمی خودشون، که ما همکاری اطلاعاتی با کشورهای عربی و به خصوص عربستان سعودی و با نیروهای وهابی در سوریه داریم. اسرائیل رسما اعلام کرد که با کشورهای عربی همکاری اطلاعاتی داشته و کمک اونها میکرده. گزارش که سه شنبه در سایت رسمی بیسم که مربوط به نیروهای اسرائیلی است، همکاری گسترده بین موساد، نیروهای بحرینی و همچنین در ادامه حکومت عربستان که همکاری ثابتی با اونها دارند و به همین دلیل هم که اسرائیل به اصطلاح سلاح فراوانی به عربستان سوری داده. و نکته بسیار مهم اینه که اینها میخوان بر ضد شیعیان و بر ضد ایران جاسوسی کنن. چقدر جالبه. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. اما تو با همین وضع، با همه اینها، وقتی اسرائیل باشه، امریکا باشه، تمام دشمنان هم باشند، باز تأثیر نخواهد داشت و همیشه دشمنان شیعه به حمد الله رو به اضمحلال و شکست بودند. به همین دلیل اعلام شد که بیش از 1400 نفر از نیروهای عربستانی به خاطر اینکه دیدند یا نمیتونن در سوریه پیروز بشن در مقابل اهل سنت و شیعیان، و یا این که دیدن چه جنایت‌هایی در اونجا داره رخ میده، برگشتن به عربستان. خبری که هفته قبل پخش شد، تحلیلش رو ببینید شما، که ملک عبدالله پادشاه عربستان دستور داده اگر هر کسی ثابت بشه برای جنگ رفته و به کشور برگشته چند سال زندان خواهد داشت. برای چی بود این خبر؟ برای اینکه ترسیدن که کسی از عربستان به سوریه نره. واقعا علت این بود؟ خیر، علت این بود که اینا رفته بودن اونجا میخواستن برگردند، حالا الان برگردن نیروها اونجا خالی میشه، ما باید چیکار کنیم؟ باید یک مانعی بذاریم. اگر کسی ثابتش رفته اونجا و برگشته ما زندانیش میکنیم. پس کسی که رفتن دیگه بر
نگردن،
همونجا بمونن. جلوی برگشتن وهابیون به عربستان رو میخوان بگیرن و این هم باز یکی از خباثت‌های وهابیونه. هم در کویت این کارو کردن، هم در عربستان. البته با ظاهر این که ما میخواییم دفاع کنیم، مفتی عربستان گفت جوانهای ما رو بردن در سوریه بازار برده فروش ها را انداختن، بین گروه های مختلف فروخته میشن. به یاد شما بیارم اون چیزی که شبکه های وهابی مطرح میکردند چند ماه قبل، که بله برید به سوریه برای جنگ. الان خود عربستان میگه نباید رفت، کویت میگه نباید رفت، قطر میگه نباید رفت، مفتی عربستان میگه نباید رفت، و اگر برگردیم مجرورتون میگیریم. شبکه‌های وهابی الان میخوان چیکار کنن؟ شبکه وهابی فارسی زبان میخوان میگن آقا نرید، یا میخوان میگن برید، چیکار کنین؟ حالا اینجا تناقضات در رفتارهای وهابیون مشخص میشه. و نکته بسیار جالبی که باز هفته قبل رخ داد، سابقه نداشت چنین خبری، روزنامه الرياض عربستان که سابقا حرفهای زیادی میزد گزارشی داده است که شیعه و سنی یک ریشه دارند.
بله.
روزنامه الرياض عربستان، این بسیار مهم بود برای ما که روزنامه عربستان چنین اعترافی بکنه. میاد میگه که بله الان که حالا وضعیت خطرناک شده و پادشاه عربستان گفته که نباید به جنگ برن و اگر کسی برگرده ما دستگیرش میکنیم، این مطلب برای ما ثابت شده که من ما یؤکد اننا من نبتتن واحده، همه ما یک ریشه داریم. آقای وهابی یا شبکه های کلمه نور و سال و سال حق، میخواید این رو چیکار کنید؟ روزنامه الرياض عربستان میگه شیعه و سنی همه از یک ریشه هستند. پس اون کسایی که میگن شیعه درست شده عبدالله ابن سباست، من تصویر خود روزنامه الرياض رو هم اگر بله باز بشه خدمت ارزانشون بدم تا ببینیم این وهابیان چه جوابی بدن. بله تصویر لطف کنم دخترمان. روزنامه الرياض عربستان، من یسعى لتدمیر وحدت وطننا، روزنامه روز تاریخ شنبه 8 ربیع، دقیقاً تاریخ رو اگر ملاحظه بکنید این بالا اگر لطف فرمان بیاره که من نمیتونم بیارم روش زوم کنم، بله شنبه 8 ربیع همین رو میاد مطرح میکنه و میگه ما شیعه و سنی هر دو من نبتتن واحده، عند الشیعه و سنه مما یؤکد اننا من نبته
واحده.
خیلی جالبه بعد اگه گیر میافتن شیعه و سنی از یک خانواده هستن نباید کش هم دیگر رو، اما وقتی موقع کشتن باشه نه آقا شیعه چنین کرده چنان کرده بعد همشون رو
کشت.
و همین هفته قبل بود که در سوریه جنایتی کردن 50 بچه و کودک رو به شهادت رسوندند و یک زن رو هم فقط و فقط به جرم شیعه بودن فقط و فقط فیلمشان پخش کردن، متاسفانه این زن رو فقط و فقط به جرم شیعه بودن با دست خفه کردن.
بله کلیپش هم هست،
کلیپش رو پخش کردن که در همون سایت سیریه تو رو تیوب داریم. خبر رو که واقعا برای ما این خضیه سنگین بود. انشاءالله که خداوند شر این وهابیون رو به خودشون برگردانه. بنده خدمت شما هستم.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی عزیز. بینندگان عزیز، شاید شما خاطرتون مقداری مکدر شده باشه از این اتفاقاتی که داره در سوریه میفته، به خصوص اون حمله خمپاره‌ای و موشکی به حرم حضرت سکینه سلام الله علیها. به خاطر همین یک میان برنامه می‌بینیم، بعد برمیگردیم ان شاءالله با بحث صحابه در خدمتتون خواهیم بود.
على الراس زين التاج والله وكلنا عباس والرايات مرفوعة على جلها ألف جود عدنا وما تهمنا كثرة جنود والساحات جنة وما نملها ولا يكون ينتهكون صحنك لا يفكرون يلي الكون ما انجب مثلها إلى الموت احنا جنود زينب نرفع الصوت واحنا جنود والدها وأهلها طبعنا الميثم مجرب حبنا الأولي على جذوع الزمن نصلب ما نترك عليه
طبعنا الميثم مجرب حبنا الأولي على جذوع الزمن نصلب ما نترك عليه
ماتت العشاق مرة ومتنا في الحب مرتين مرة يا عباس نصرخ مرة نصرخ يا حسين نهتف بصوت الرضيع والله زينب ما تضيع مذهب أهل البيت باقي وإحنا شيعة يعني شيعة نلبس الأكفان والله بكلمتين من الوديعة من بدايتنا هذه رايتنا هذه غايتنا والدين من بيعه
يا عقيل اليوم من نشوك فيل احنا كوافر كلنا متدربين في مدرسة الغير أبوها يا عقيل اليوم من نشوك
سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. امیدوارم با دیدن این میان برنامه دیگه اون کدورتی که در ذهن شما عزیزان ممکنه باشه به خاطر تصاویر و اخباری که شنیده باشید از بین رفته باشه، آماده شده باشید برای اینکه با برنامه دفاع از صحابه در خدمت شما باشیم، برنامه‌ای که به خاطر دفاع از چهره واقعی صحابه و مطرح کردن مسائل تاریخی واقعی و دفاع از اون صحابه‌ای که واقعا عادل بودند و ایمان آورده بودند به نبی مکرم اسلام در خدمتتون هستیم با این برنامه. اگر با ما همراه بوده باشید، در هفته گذشته ما قسمت اول برنامه رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز کردیم. بنده درخواست میکنم از حضرت استاد که مروری داشته باشند بر جلسه گذشته و اتفاقاتی که افتاد، بحثایی که مطرح شد در اون جلسه، تا اگر عزیزی با ما همراه نبوده ان شاء الله مورد توجهش قرار بگیره و ببیند که بحثی که مطرح شده به چه صورت بوده و روال کار به چه صورت هست، اون عزیزانی هم که با ما همراه بودن یک مروری برایشون باشه و بعد از اون ان شاء الله سوالات جدید رو مطرح خواهند کرد. استاد ابو حسین بفرمایید در هفته گذشته چه فرمودید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چون عزیزان خیلی اصرار داشتن و پیامک‌های زیادی هم آمده بود، ما خلاصه از بحث هفته قبل مطرح بکنیم، چون فشار خیلی زیادی روی وهابیون آورد و این رو ما از برنامه‌ای که گذاشتن متوجه شدیم، چون که اونا تا به حال ادعا میکردن شیعه هیچ صحابی رو قبول نداره، ولی اون روایاتی که با سند معتبر ما در کتب اون آوردیم تمام ادعای اونها رو باطل کرد و هیچ روایتی هم اونها نتونستن، نه تعریف صحیح تونستن از صحابه داشته باشن، نه روایتی در متن صحابه که ما اینو قبلا مطرح کردیم و دچار مشکل شدید اونها رو کردیم. عرض کردیم در کتب شیعه ما دو تفسیر اساسی برای صحابی داریم. یک، صحابه به اهل بیت پیامبر و اون کسانی که تابع اهل بیت پیامبر بودند صحابی گفته میشه، و دوم مقصود اون کسانی است، مقصود اون کسانی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو دیدند و با ایمان از دنیا رفتند. خب آقای که داکن اهل سنت هم همین تفسیر رو به عنوان تعریف صحابی بعضیشون مطرح میکنن، اگرچه تعریفات مختلفی دارن، 18 تعبیر یا بیشتر بعضیشون نقل کردن دارن، ولی چرا شما این رو از اهل سنت قبول نمیکنید؟ این تفسیر رو عرض کردیم، ما شیعیان اعتقاد به علم غیب اهل پیامبر و اهل بیت علیهم السلام با اذن خداوند داریم و پیغمبر میتونه آقا فلانی اهل بهشت است فلانی اهل بهشت نیست، میتونه تعیین بکنه. اما اهل سنتی که اعتقاد به علم غیب ندارند چطور میتوانند بگویند فلان شخص مؤمن از دنیا رفته فلانی غیر مؤمن تا صحابی از غیر صحابی تشخیص بدن؟ پس ما مش عرض کردیم در کتب شیعه این دو تفسیر اساسی برای صحابه ما که قابل جمع با هم دیگه هست، یعنی در واقع یک تفسیر میتونه بشه، و یک اصطلاح دیگر همون اصطلاح رایج بین اهل سنت گاهی اوقات میان و همون چیزی که به عنوان تفسیر اهل سنت از صحابی مطرح میشه، تفسیر رایجشون همون رو چکار میکنن؟ به عنوان صحابه مطرح میکنن. اما روایاتی ما عرض کردیم از کتب شیعه که در مدح صحابه بود، از امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه آوردیم که روایت گروهی از صحابه به حضرت گفتند چرا قاتلین عثمان رو شما دستگیر نمیکنید و عقاب نمیکنید؟ حضرت فرمودند یا اخوتا، ای برادران عزیز من، خطاب به صحابه میگن برادران عزیزم. این اون صحابه‌ای که شیعه بهش اعتقاد داره، کسانی که با ایمان از دنیا رفتن، امیرمان اینطوری صداشون میکنه.
بله.
بعد فرمودند که تو وضعیتی که ما هستیم اونها تیر و نیروهاشون زیاده، من همشکاری نمیتونم انجام بدم. عبارت دیگری در نهج البلاغه است که حضرت فرمودند که قسم به خدا من اصحاب محمد صلی الله علیه و آله رو دیدم، هیچ کس از شما شبیه اونا نیست. صبح که بلند می شدن تمام بدن خاکالود، چرا قدبات و سجدن و قیاما، شب تا صبح مشغول نماز مشغول عبادت بودند و بین پیشونی هاشون مثل زانوی شتره و اینها انگار که روی آتش ایستادن از شدت خوف قیامت. روایت مفصله. خب اون کسانی که این خصوصیت رو نداشتن اصحاب پیغمبر به حساب نمیان. اون کسی که شراب میخورد، بت میفروخت، صلیب به گردنش انداخت موقع مردن، و کسانی که این چنین خصوصیتی نداشتن رو ما چطور صحابه بدانیم؟ کسانی که در جنگ ها فرار کردن این خصوصیت داشتن یا نداشتن؟ هر کجا پیغمبر رفت اینه دنبال پیغمبر رفتن. این خیلی مهمه. در نهج البلاغه بود امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی است فرمودن اون کسانی هستن صحابی که احسن الصحبه، به خوبی همراهی پیغمبر را حقش ادا کردند، در جنگا فرار نکردند، هر دستور داده سریع اطاعت کردند، حاضر شدن از جان و مال و فرزندان به خاطر پیغمبر بگذرن. ما اینها رو به عنوان صحابه قبول داریم، تجلیل هم میکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن اصحاب پیامبر 12,000 نفر هستند، 8,000 از اهل مدینه، 2,000 از اهل مکه، 2,000 از طلقا که در بین اونها نه قدری بود، نه مرجع، نه حروری، نه معتزلی، نه اصحاب رأی، شبانه روز گریه میکردن. و عرض کردیم سند روایت هم صحیحه. امام کاظم علیه السلام روایت با سند معتبر با سند صحیح در کتب شیعه فرمودن خدا لعنت کند فلانی رو که میگفت صحابه پیغمبر اینطور میگفتن، من اینطور میگم. خب این صحابه مخصوص چه کسانی است؟ همون کسانی که تابع اهل بیت المسلم بودن و در روایت ما آمده. این نظر شیعه راجبه صحابه با سند صحیح. تعریف صحابه مشخصه. امام رضا علیه السلام فرمودن هر کس اصحاب پیامبر رو سب بکند، نه فقط پیغمبر ما، هر صحابی باشه، جل ده باید شلاق بخوره. البته تعریف مشخصه، صحابی در نظر ما یعنی باید مؤمن باشه، نه اینکه هر کسی که ادعا کرد که من صحابه پیغمبر هستم بشه صحابی. چرا ما این حرف رو میزنیم؟ چون اهل سنت یک مجموعه بسیار بزرگی رو به عنوان صحابی مطرح کردن، در منبراشون میگن همه بهشتی هن. اما پشت پرده گاهی اوقات که گیر میفتن نه خیر این چنین نیست. و ما برای همین قضیه اعترافاتی از سرشناسای وهابیون داریم که به این قضیه اعتراف کردن. حالا هفته بعد هم ما از این پخش خواهیم کرد، شبیه این زیاد داریم. کلیپ دوم رو با هم دیگه ببینیم.
بله کلیپ دوم رو با هم دیگه ببینیم راجع به اینکه برخی از صحابه مرتد شدن و این یک بحث خیلی عادی هست. با دقت کلیپ رو ببینید. کلیپ شماره 2 رو تا فهم لطف کنه به نمایش بگذاره.
اما یک نفر سنی یه نشده.
نه یک نفر نگه. چرا سنی خیلی شیعه شده؟ چرا نشده؟ خیلی سنیای ایران این دروغ گفت. این یکی رو دروغ گفت. این که واضح دروغ گفت. خب لیکن اینها این همه سن. چرا آدم آقا اصحاب پیغمبر یکی از اصحاب پیغمبر را مرتد شد. اصحاب پیغمبر یکی از اصحاب پیغمبر را مرتد شد. اصحاب پیغمبر یکی از اصحاب پیغمبر را مرتد شد. این امکان داره متاع کفر و دین بی...
بله عالم جلال قدر جهان اسلام و وهابی ها بود.
امکان داره صحابی باشه و چی بشه؟
مرتد بشه.
مرتد بشه. خب آقا چجوری با ایمان از دنیا رفتن که مرتد شده؟ اگر مرتد شده یعنی همون ارتدادش هم با ایمان از دنیا رفتنه. اگر بگید آقا ما قید داریم که با ایمان از دنیا برود، پس اصلا اسم صحابی ولی صدق نمی کرده از اول. شما اول آخرش رو نگاه کنید ببینید چطور بوده، بعد بگید اسم صحابی برش صدق میکنه یا خیر. میگه هم صحابی بوده یعنی با ایمان از دنیا رفته، هم مرتد شده. خب ما به اینها چطور جمع بکنیم؟ شخص دیگری هم از همین مطلب رو گفته. حالا این آقا گفت یک نفر و ممکن هم هست، یعنی افراد دیگری هم ممکنه باشن. کارشناس وهابی دیگری هم همین اعتراف کرده. کلیپ بعدی رو هم ببینید.
بله کلیپ شماره 3 رو با هم دیگه ببینیم. باز هم در مورد اقرار اینها در مورد ارتداد برخی از صحابه است.
بله آقای توشابی شما میفرمایید که شیعه صحابه پیامبر و مرتد از خودتون هم در کتابای خودتون حدیث دارید که اصلا کل عرب بعد از پیامبر مرتد شدن. حالا ما یه سری صحابه
خبر کتابهای ما رو ما بهتر میفهمیم از شما. ببینید شما همیشه میاد یک سری روایاتی رو که درباره جمع اندکی از مرتدین هست مطرح میکنید. ما معتقدیم که تعداد اندکی از صحابه یعنی کسانی که در بعد از فتح مکه مسلمان شدند از این اعراب بله مرتد شدند.
ببین رخش رسول الله وقتی فرمایش میکنه که عده من در شب معراج عده زیادی از صحابه رو دیدم که داخل جهنم دارن میشن، چجوری میشه که این
ما قبول داریم ما مشکل با اون حدیث نداریم آقای عزیز. خب الان سوال شما رسید. خب. آقای عزیز شما میگید رسول الله عده ای از صحابه رو دیدن، عده ای رو از صحابه رو دیدن که وارد جهنم میشن، ما قبول داریم عده ای از صحابه که بعد از فتح مکه مسلمان شدن، مرتد شدن و وارد جهنم میشن.
بله ملاحظه فرمایید. دوستا در واسه توضیح دهم کلیپ بفرمایید.
خب دقت کنید وقتی تا یک روایتی که در کتب اونها بازند معتبر راجع به ارتداد بعضی از صحابه طبق تعریف اونها آمده مطرح میشه، به سرعت موضوع نه آقا ما خودمون خبر داریم، صبر کن ما خودمون توضیحشو میدیم. در جواب اون بیننده اول گفت بله تعداد اندکی که بعد از فتح مکه مسلمان شدند مرتد شدند. اون کسانی که بعد از فتح مسلمان شدند اندک بودند یا ورعیت الناس یدخلون فی دین الله
افواج
افواجا. مسلمان ها در مقابل اون کسایی که بعد از فتح مسلمان شدند اندک بودند، برعکس قضیه. و نفاق در بین اون کسانی که بعد از فتح مکه اسلام آوردن خیلی زیاد بود و علمای خود شما هم گفتن که در بین اونها منافقین زیادی بودن. خب پس تا اینجا خلاصه بحث، ما شیعیان اعتقاد داریم 12,000 نفر 2,000 نفر از اهل مکه که هجرت کردن به مدینه و حالا عدد دقیقش خدمت شما عرض بکنم، اون روایت که از امام کاظم علیه السلام نقل کردیم از امام صادق، 2,000 نفر از اهل مکه، 8,000 نفر از اهل مدینه از انصار، 2,000 نفر از طلقا یعنی کسانی که در مکه ماندند و تا زمان فتح مکه مسلمان نشدند بعد اسلام آوردند، اینها اصحاب پیغمبر بودند. خب اما آقایان وهابی میگن اصحاب پیغمبر چقدرند؟ هفته قبل کردیم 114,000 نفر فقط روایت نقل کردن از پیامبر.
بله.
خب این مجموعه بزرگ شما چطور میخواید جمع و جور بکنید همه رو ادارتشون داشته باشین؟ ما اینها رو داریم، روایت صحیح سنت هم داریم، هیچ مشکلی باشون نداریم و برای ما ثابت شده از ائمه هدات علیهم السلام که اینها همگی جلیل القدر هستند، به هیچ وجه تنی در مورد اونها قبول نمی کنیم. حتی اهل بیت گفتن اگر صحابه حرفی گفتن شخصی مخالفت کرد اون میشه چی؟
ملعون.
ملعون. اما شما چی برای دارین؟ این خلاصه بحث هفته قبل ما بود.
بسیار متشکرم از شما استاد ابوالقاسم عزیز. خب بینندگان عزیز مستحضر هستید این برنامه که شروع شده میخواد دیگه کاملا مشخص بکنه وضعیت صحابه از دیدگاه شیعه و ائمه معصومین علیهم السلام رو و رفع تهمتی باشه در مقابل شیعه که اینها میگویند شیعه قائل به ارتداد صحابه کل صحابه است یا به جز 3 نفر 4 نفر. اینجا ملاحظه می‌فرمایید که مدارک و اسنادی که تقدیم حضورتون میشه این عقیده شیعه است، آنچه که از اهل بیت داره نقل میشه. اما استاد ابوالقاسمی شاید بسیار از بینندگان عزیز باز هم بخوان که شما از اون روایات و فضائلی که راجع به صحابه در کتب شیعه هست ارائه بفرمایید که دیگه به هر حال دیگه قرص محکم بشه دل‌های این عزیزان که عقیده شیعه نسبت به صحابه طبق تعریف شیعه رضوان الله علیهم اجمعین چه هست؟ در خدمت شما هست.
آن چیزی که ما در مورد کلام علمای شیعه در مورد صحابه داریم، خب بعضی وقتا میگن آقا یه مطلبی در روایات هست شاید علما داشت اعراض کردن، علما شما این عمل نکردند. آیا شیعیان علماشون همین حرفا رو میزنن یا خیر؟ در کتاب تبیان شیخ طوسی است که فقط و شفاعت و ثبت عندنا للنبی صلی الله علیه و آله و سلم و کثیر من اصحابه، من عبارت رو دقیقا بیارم، التبیان مرحوم شیخ طوسی، و شفاعت و ثبت عندنا للنبی صلی الله علیه و آله و کثیر من اصحابه، ما شفاعت رو برای بسیاری از اصحاب حضرت قائل هستیم و برای کل مؤمنین، یعنی ما آرزوی شفاعت تعداد زیادی از صحابه داریم. این از قدمای شیعه مرحوم شیخ طوسی در کتاب التبیان مطرح کرده. این یک نظر. متشکرم. خب نفر بعدی که من عبارتشو برای شما نقل کنم سید علی خان است. سید علی خان شیرازی از علمای سرشناس در کتاب درجات الرفیعه میفرماید که بعضی از صحابه هستند که ما نسبت به خدای متعال با محبت اونها تقرب می جوییم. دقت کنید مقام رو. ایشون می فرماید بعضی از افرادی که دور بر پیامبر بودن بله فمن علم نایدارته و ایمانه و حفظه و وصیت رسول الله فی اهل بیته، دقیقا همون تفسیر که ما از صحابه داشتیم، کسی که تابع اهل بیت باشه و کسی که مات علی ذلک والینا ما پیرو او هستیم، والینا و تقربنا الی الله تعالی به حبه. و اصلا یکی از چیزهایی که ما به سوی خدا قصد قربت میکنیم، یکی از چیزهایی که ما رو به خدا نزدیک میکنه، یکی از اعمال صالح نزد ما شیعیان محبت اونهاست. محبت صحابه طبق تفسیر شیعیان میشه چی؟ میشه یکی از اعمال صالح و مقربات به سوی خدای متعال. خب آیا چنین جایگاهی رو میتونن برای اون مجموعه کسان که گروهی شارب خمر بودن، گروهی بت‌فروش بودن و خصوصیات دیگه مطرح بکنن؟ آیا میشه با محبت یک شخصی که بت‌فروشی میکرده به خدا نزدیک شد؟ این فرق اساسی بین مکتب ما و مکتب مخالفین ماست. باز در ادامه مرحوم سید محسن امین عبارات زیبایی داره و مرحوم شرف الدین عاملی در حالا کتابش اگر من دقیقشو بیارم، خیلی متنش طولانی است، عجبت مسائل جار الله، این عبارات رو مطرح میکنه. دقت کنید: ان من وقف على راینا فی الصحابه علم انه اوسط الاراء. کسی که نظر ما در مورد صحابه رو بدونه میفهمه این میانه رو ترین نظرهاست. اذ لم نفرط فی تفریط الغلات الذين كفروهم جميعا. ما مثل غلات نیستیم که همه رو تکفیر بکنیم. یک عده بودن خوارج، همین الان هم هستن، عبازیه و گروه هایی، البته به حاضی همشون نه، بعضی هاشون تکفیر میکنن کل صحابه رو. و نه مثل بقیه که میگن همه ثقه هستند. کاملیه میگن کلن کافر هستند و اهل سنت میگن همه اینها عادل هستند. اما نحنو، اما ما چی؟ فإن الصحبة بمجردها عندنا فضيلة جليلة. صحابی بودن نزد ما یک فضیلت بسیار بزرگه. اینکه شخص پیغمبر رو درک کرده باشه. اما این نکته میگیم اون چیزی که شما به عنوان تفسیر صحابه قبول دارید، ما نمیگیم این من حیث هی غیر عاصمه، این نمیتونه موجب نجات بشه. فالصحابه که غیرهم من الرجال. از این جهت اون تفسیری که شما اهل سنت از صحابه دارین مثل بقیه مردم به حساب میاد. پس ما اصل همراهی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو یک فضیلت بسیار بزرگ میدانیم. اما اینکه یک شخصی بیاد بگه خب آقا مردم همشون کسایی که پیغمبر رو دیدن خوب، چون میاد میگه اون کسایی که در زمان پیغمبر منافق بودن کجا رفتن؟ تا پیغمبر از دنیا رفت همه آب شدن رفتن تو زمین؟ ممکن کسی همچه حرفی بزنه؟ با یک تعداد زیادی از مردم منافق بودن تا پیغمبر از دنیا رفت همه شدن گل و بلبل خوب شدن. آقا بعد تحقیق کنیم ببینیم منافقین کیا بودن، مؤمنین کیا بودن، دین از کی میخوایم بگیریم؟ نه خیر، همه گل و بلبل، گل و بلبل حق تحقیق و بررسی هم نداریم. خب که نشد نظر آیت الله سبحانی که از معاصرینه، یعنی من از شیخ طوسی شروع کردم تا دیگه آیت الله سبحانی، خیلی عجیبه، میگه من المستحیل ان یحب الانسان النبی صلی الله علیه و آله. محاله که پیامبر رو دوست داشته باشه و فی الوقت نفسه یبغض من ضحا بنفسه و نفیسه فی طریق رسالته. اما دشمن کسی باشد که جانش رو و مهمترین اموالش رو در راه پیامبر فدا کرده. ممکنه ما محب به پیغمبر باشیم بعد یه شخصی جان فدای پیغمبر کرد که دوست نداریم تو رو، ازش بدمون میاد؟ این معقول اصلا این ممکنه هست انسانی هم حرفی بزنه؟ ولی انسان العاقل لا یمکنو ان یجمع فی قلبه حالتین متضادتین. اصلا اگر انسان عقل داشته باشه نمیتونه این تضاد رو داشته باشه. بعد میاد میگه بعضی هستن میگن شیعه ها همه صحابه رو سب میکنن، همه رو کافر میدونن. میگیم نتیجه اینه که نتیجه اعتقاد اونها به عدالت کل صحابه است، اما شیعه اون تفسیری که اونها از صحابه دارن رو قبول نداره و اون کسایی که اونها همه میگن عادل بیش از 124 هزار نفر ما اون رو قبول نداریم. میگن چون شما اینو قبول ندارید میشه چی؟ کافر. بعد کشته بشین. خب آقا شما خیلی از فضایل حتی ما قبول نداریم، ما قبول داریم، شما قبول ندارین، چون شما قبول نداشتین بعد کشته بشین دیگه، تمام شد. این که نشد، حرف صحیح. و بحثی که علمای ما دارن عموما به همین صورته. جالب اینجاست من یک سری آماری برای شما مطرح بکنم. مرحوم علامه هلی متوفای 726، 200 نفر از اصحاب رو در قسم اول خودش ذکر کرده. یعنی چی؟ یعنی افرادی که یا توثیق دارن یا روایتشون مقبوله. 200 نفر رو به عنوان کسانی که توثیق صریح دارن نزد شیعه یا روایتشون، 200 نفر از صحابه.
بله.
مرحوم علامه هلی مطرح کرده. ابن داوود هلی همچنین 200 نفر رو در این باب ذکر کرده. صحابه‌ای که در جنگ‌های امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب مدافع حضرت بودند، خب ما اعتقاد داریم، حالا گروهی بگم، گروه‌هایی که ما کلی قبولشون داریم، کسانی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم به شهادت رسیدند، کسانی که از دنیا رفتند در زمان پیامبر حضرت متشون کردند، کسانی که بعد از رسول خدا بر راه امیر مؤمنان ماندند و حق رو با هیچ چیزی معاوضه نکردند، یا این که بعد از مدتی به اشتباه خودشون پی بردن برگشتن، یا این که در منطقه مکه در منطقه مدینه نبودند و نتونستن در اون زمان کاری بکنند اما بعدن خودشون رو به حضرت رسوندن و اون حلقه اطراف حضرت رو گسترده کردند. و این اعتقاد اسم راجع اونها داریم. در مورد کسانی که مثلا در جنگ ها بودن، مرحوم شیخ مفید در الفصول المختاره میگه 800 نفر از انصار، 900 نفر از اهل بیعت رضوان، 70 بدری در جنگ جمل به همراه حضرت بودند. در جنگ جمل، تازه هنوز جنگ با معاویه نشده، جنگ با طلحه و زبیر و عایشه است. 800 انصاری، 900 نفر از بیعت رضوان، 70 نفر از صحابه. در تاریخ خلیفه ابن خیاط سنیست میاد میگه همراه حضرت علی در روز جمل 800 انصاری و 400 نفر از بیعت رضوان بودند. در دو جا، در جلد 1 صفحه 184 و در جلد 1 صفحه 196 این رو مطرح کرده. در عقد الفرید میاد میگه و خرج علی فی 4000 من اهل المدینه، از علی با 4000 نفر از نیروهای اهل مدینه برای جنگ آمد، 800 انصاری، 400 نفر از اهل بیعت رضوان همراه حضرت بودند. در مروج الذهب میگه در صفین از اصحاب بدر 87 نفر، 17 مهاجر، 70 انصاری، و از انصاری که در بیعت رضوان با حضرت بودند 900 نفر و کل صحابه‌ای که حضرت بودند 2800 نفر در جنگ صفین با حضرت همراه بودند. در مستدرک حاکم میاد میگه شهد معلیون صفین 80 بدری، یا اونجا 78 اینجا 80 تا، دو نفر اختلاف شده، همراه حضرت علی 80 نفر در جنگ بدر از در جنگ صفین از اهل بدر بودند، 250 تا از اهل بیعت رضوان. در الاستیاب میگه در صفین 800 نفر از اهل رضوان بودند که 36 نفرشون به شهادت رسیدند. یعنی ما این مدارک رو که نگاه کنیم یک فهرست بلند بالایی از کسانی که در جنگ ها اومدن خدمت حضرت، به دفاع از حضرت پرداختن، از صحابه رسول خود ما میبینیم. خب ما تعداد زیادی از اینها رو قبول داریم، این افراد جلال‌قدری بودند. چطور میاد شیعه رو متهم میکنید به اینکه همه صحابه رو دشمن میدارد و اونها رو قبول نداره؟ خدمت شما هستم.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی عزیز. ممنونم. بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید که نظر روایات شیعه راجب صحابه چه بوده، نظر اهل بیت راجب صحابه چه بوده. در کنار اون امشب هم مفصل‌تر به این بحث پرداخته شد که نظر علمای شیعه از شیخ طوسی که از علمای متقدم هست تا معاصری که یکی از اونها برای نمونه استاد عزیز آوردن آیت الله سبحانی، دیدید چه بود نسبت به صحابه مون؟ تو اون صحابه که طبق تعریف شیعه هست، نه تمام افرادی که به صرف اینکه پیامبر رو درک کردن ما عنوان صحابه رو بر اونها بگذاریم ما قائل به عدالت اونها هستیم. یک میان برنامه میبینیم، برمیگردیم انشاءالله با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
حبیب الله یا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافيع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى فإذ قلت اذهبوها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
أيها الموحد واسمك المؤيد بالأرض محمد بالسماء أحمد قل هو الله أحد خلفها العقل سجد ولما لم اعتقد هلل العسجد
يا حبيب الله يا
يا رسول الله.
أما لم يبع حب الأولى في كذاب في الملا يضيع الحب خلا حبك الأزلي كلما الاسم اعتلى بلغ الشوق العلا صلاة الله على خاتم الرسل
يا حبيب الله يا رسول الله.
الله فيك أسرار الضياء والضحى والليل يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. امیدواریم که تا اینجا استفاده کرده باشید از فرمایشات استاد ابوالقاسمی در مورد بحث صحابه، عدالت صحابه، نظر اهل بیت و علمای شیعه نسبت به صحابه و تعریف شیعه از صحابه پیامبر رضی الله عنهم اجمعین. عرض کنم قبل از اون که ما بریم برای تماس ها، من یک سوال به ذهنم رسیده. این سوال شاید در ذهن خیلی از شما عزیزانم باشه. استاد قاسم ایرادی نداره من سوال رو مطرح بکنم. استاد قاسم، سوال این است که شما فرمودید 1200 نفر از 12000 نفر از صحابه رو طبق روایتی که از امام صادق علیه السلام ما داریم عادل میدانیم و این سخن اهل بیت علمای ما به اون احترام میگذاشتن. شاید تصور بینندگان عزیز قبل از این خیلی کمتر بود، آماری کمتر از این بوده. سوال اینجاست، اگر واقعا اینقدر صحابه عادل در صدر اسلام بودند که پیامبر در کردن، در داستان هجوم به خونه امیرالمومنین علی علیه السلام، در بحث قصب خلافت و مسائل این چنینی، اینها کجا بودند که از حضرت علی بخوان دفاع بکنن؟ چرا اینها دفاع نکردن و این دفاع نکردنشون آیا اینها را از عدالت ساقط نمی‌کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این 12000 نفر که ما مطرح کردیم خیلیشون قبایلی بودند که در دور و بر منطقه مدینه به حساب می‌اومدن و اینها مؤمن بودن، ولی تا خبر به اونها برسه برای دفاع از امیر مؤمنان یک کار از کار گذشته بود. اما کاری که اونها کردند، حتی اهل سنت هم اینو دارن، البته خب تعدادشون که در مکه بودن اینها قدرتشان داری نداشتن، اینها به اصطلاح مستضعفین فی الارض بودند که آیه قرآن هم به اونها اشاره میکنه تعداد زیادی، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، که تقریباً تعداد زیادی از مسلمان‌ها در مکه این وضعیت داشتن، در مکه مانده بودن نمی‌تونستن کاری کنن. خب این اهل مکه که مشخصه، اون کسانی که در دیگر نقاط بودن، از انصار بودن، از قبایل مدینه و اطراف مدینه، ما روایات فراوان داریم. وقتی ابوبکر به خلافت رسید اینا گفتن ما به تو زکات نمیدیم اصلا، ما تو رو به عنوان خلیفه قبول نداریم. هم از چیه مطرح میکنم؟ هم از کتب اهل سنت. از کتب اهل سنت من عباراتی که برای شما بخونم در کتب زیادیست. مثلا در کتاب غریب الحدیث خطابی میگه اون کسانی که به ابوبکر زکات ندادند گفتن که اطعنا رسول الله ما کان بیننا، ما پیامبر رو تبعیت میکردیم، فوا عجبا ما بال و ملک ابی بکر، چرا ابوبکر ادعای ملک داره میکنه اینجا، ما به پیغمبر زکات میدادیم و دعا میکرد برای ما برکت ایجاد میشد، ابوبکر میتونه همچین کاری بکنه؟ اگر میتونه ما اون رو به عنوان خلیفه الهی میشناسیم، اگر نمیتونه بابا کاری نداریم، زکات نمیدیم. به جنگ نپرداختن، دقت کنید، امیر مؤمنان و شیعیانش دست به شمشیر نبردن، خواستن به صورت اصلاح مسالمت آمیز این قضیه رو حل بکنن. خب حکومتش اگر پول بهش نرسه دچار مشکل میشه. این یک عبارت. باز تفسیر و غرائب القرآن جلد 6 صفحه 163 نظام الدین نیشابوری مطرح میکنه همینو، میگه یک گروهی که مانع زکات دادن و ابوبکر گفت همه مرتدن. اون عبارتایی هم که اهل سنت دارن که ارتدت العرب، عرب کلن مرتد شد، اشاره به همین ها داره. میگه مثلا ما دستور دادیم به پیغمبر زکات بدیم یا به کسی که صلات او زکن به اصطلاح صلات او سکن لنا، یعنی وقتی برای ما دعا میکنه ما آرامش پیدا کنیم. و صلات و غیر النبی صلی الله علیه و آله لیست بسکن. دعای غیر پیامبر فایده ای نداره. ابن قدامه مقدسی در المغنی جلد 2 صفحه 229 همین مطرح میکنه. نوبختی در فرق و شیعه جلد 1 صفحه 4 میگه و کانت فرقتون اعتذرت عن ابی بکر، یه گروهی از ابو بکر جدا شدند. چی گفتن؟ گفتن ما به او زکات نمیدیم تا برای ما مشخص شه پیغمبر کیو با ما خلیفه گذاشته، بعد ما بین او تقسیم خواهیم کرد. باز در کتاب الفتوح ابن اعظم کوفی مطرح میکنه، میگه یک شخصی که از قبیله بنی کنده بود بلند شد گفتش که اگر یکی از خاندان پیامبر باشه ما اطاعت میکنیم، ما از پیغمبر شنیدیم خلافت در اهل بیت منه، ابوبکر چه کار است؟ و اما ابن ابی قاوه فلا والله ما له فی رقابنا طاعه و بیعه، خاندان پیامبر بیعت برگردن ما دارن، ابوبکر بیعت نداره. در بسیاری از کتب همین مطرح کردن که ما اینو مفصل در سایت ولیعصر اگر تشریف لطف کنید اتاق فرمان مقاله است، صحابه‌ای که مشروعیت خلافت ابوبکر را قبول نداشتن، اگر لطف کنید اتاق فرمان
اتاق فرمان اگر لطف کنه مانیتور استاد ابوالقاسمی رو
دارم تفضل. صحابه‌ای که مشروعیت خلافت ابوبکر را قبول نداشتن مفصل ناوردیم. اما از کتب شیعه من یک روایت برای شما میخونم، شاید خیلی دردناک باشه برای شما این روایت و من خودم اون زمانی که خوندم واقعا من رو منقلب کرد، ولی خواندنش مناسبت داره. حدیث و قولة الحنفیه در کتاب الروضة فی فضائل امیر المؤمنین آورده و بسیار از کتب دیگه که یک شخص اومد پیش امام باقر علیه الصلاة و السلام گفت آقا جان شما میگید که خلافت خلفا رو قبول ندارید، قضیه خوله حنفیه که با حضرت ازدواج کرد مادر محمد حنفیه چیه؟ مگر این کنیز جنگ‌های اونا نبود؟ حضرت فرمودند که من خبر داشتم که چنین سوالی از من خواهد پرسیده خواهد شد و قد اتت حنفیه مع هانی ابن نویره من قبل خالد ابن ولید. خالد ابن ولید هانی ابن نویره و حنفیه رو با هم فرستاد و بینهم جاری مراهقه، یک کنیز در حدود سن تکلیف بود، سن حالا مثلا 13-14 سال، مراهقه 13-14 سال میگن، وارد مسجد شد. گفت این مردم پیامبر چه شد؟ گفتن از دنیا رفت. گفت آیا خاندانی دارد سراغ اونها برویم؟ گفت بله، این قبر پیامبر است و این خاندان خانه بستگانش. اومد اونجا و گفت السلام علیک یا رسول الله، اشهد انک تسمع کلامی و تقدر علی رد جوابی و انا سبینا من بعدک و نحن نشهد ان لا اله الا الله و انک محمد رسول الله. ما به اسارت گرفته شدیم با این که ما شهادت به رسالت شما بدیم. این رو که گفت شروع کرد به لرزیدن مسجد و مشکلات پیش اومد دیگه، همه مردم دیدن که وضعیت یک وضعیت عجیب غریبی است و سر و صدا در مسجد بلند شد. فدخل امیر المؤمنین، حضرت مدن ما حاضر رجل فی مسجد رسول الله، این سر و صدا و این آشوب چه تو مسجد؟ فقالو یا امیر المؤمنین امرأ حنفیه حرمت سمنها علی المسلمین، یک زن از بنی حنیفه است گفته من سمن خودم رو بر مسلمان حرام کردم چون من مسلمانم، منو به زور گرفتن. و قالت من اخبرنی به رؤیا التی رأت امی، اگر کسی که اون خوابی که مادرم دیده برام نقل بکنه مالک من میشه، ما میشون علم غیب نداریم. حضرت اومدند و گفتن یا حنفیه اخبرو که و املکک، ای دختر حنفیه من به تو خبر بدم و مالک تو بشم. گفت تو کی هستی که جرأت کردی بیای؟ حضرت گفتند علی ابن ابی طالب. فقالت، دقت کنید، لعلک الرجل الذي نسبه لنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی صبیحه یوم الجمعه فی غدیر. خب تو همون کسی نیستی که صبح جمعه غدیر خون پیغمبر تو رو به خلافت نصب کرد علما للناس؟ فقال انا ذلک الرجل. فقالت، دقت کنید، اونایی که میگن مخالفین ابوبکر کافر بودند، من اجلک اصبنا، کل بلاهایی که سر ما اومد به خاطر محبت تو بود.
عجب.
لأن رجالنا، قالوا مردهای ما گفتند، لا نسلم صدقات اموالنا ولا طاعت نفوسنا الا لمن نصبح محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فینا و فیکم علما. ما اموالمون فقط به کسی میدیم که خدا و رسول او رو نصب کردن. قال امیرالمومنین ان اجرکم غیر ضایع، گفتن که نگران نباش که خدا پاداش شما رو به شما خواهد داد. پس اینکه اینها کجا بودن؟ اینها اون موقعی که خلافت قصد شد دسترسی به مدینه نداشتن، با هم یک پارچه نبودن. اگه اون زمان امکانات ارتباط جمعی بود سری با هم هماهنگ می‌شدن، من آقا ما مدینه می‌خوایم خلافت رو چیکار کنیم، به حسلی برگردیم. اما چون اینطور نبود، اینها گفتن تنها راه اینه که ما زکات ندیم به ابوبکر، چون خلافه خلیفه شرعی نیست نظر ما، و خود به خود این حکومت سقوط میکنه، سقوط کرد، حق به حق دارش میرسه. اما خب با غصب فدک و اون اتفاقاتی که رخ داد، اینها اومدن و یک اموالی تهیه کردند برای جنگ نظامی که دیگه مطرح کردیم که حتی وقتی ابوبکر خواست برگردونه، عمر گفت الان لقد حاربت کن حرب، الان میخوای این فدک رو برگردونی و حالا که هیچ پولی نداری برای نیروهای نظامیت؟ پس این قضیه که واقعا آدم وقتی اینها رو میخونه قصه میخوره، میگه من اجل که اصبنا، ما تمام سختی هایی که کشتیم در راه امیر مؤمنان بوده. پس این نیستش که اینها کجا بودن، نه اینها بودند، این برخوردها رو هم داشتن طبق نقل های تاریخی، ولی متاسفانه اینها نتیجه بخش نبود. چرا؟ چون که شما خودتون میگید 12,000 تا، اونا میگن چند هزار تا؟ 114,000 نفر فقط روایت نقل کردن به نظر اونا صحابی و بقیه. اینها در مقابل اونا عدد اندکی بودن.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی، ممنونم از شما بینندگان عزیزی که با ما همراه هستید. انشاءالله تا حدود ساعت 22 در خدمت شما هستیم و میهمان منازل شما با برنامه دفاع از صحابه با ما همراه باشید.
السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا يا رسول الله.
با ما همراه باشید بینندگان عزیز و ارجمند، این بخش بخش شماست و زمان طرح کردن شما پرسشاتون رو شما طرح بکنید انشاءالله. اگر نقطه نظر و بحثی هم دارید انشاءالله مطرح بفرمایید. فقط ما ابتدا سوال ها رو میگیریم و بعد از کارشناس محترم سوال ها رو میپرسیم و انشاءالله ایشون پاسخگو خواهند. تماس اول خانم مقدم از اردبیل هستن، از شیعیان گرامی. خانم مقدم سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله،
در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام عرض کنم خدمت آقای ابوالقاسمی و شما. من خواستم خیلی تشکر کنم از برنامه‌تون، چون واقعا یه برنامه فوق‌العاده‌ایه، ولی نمی‌خوام وقت برنامه‌تون رو بگیرم. خواستم بگم برای من تولدی دیگر شد برنامه‌تون. من ابتدا از واقعا ابوالقاسمی از شبکه قرآن آشنا شدم، چون ما فقط شبکه عثمانی رو داشتیم. بعد مجبور شدیم شبکه کلمه رو جستجو کنیم بیاریم. نزدیک 2 هفته این شبکه رو دیدیم و خدا می‌دونه چه فشاری کشیدیم، چقدر ناراحت می‌شدیم از صحبتاشون، چون من پسرم اعتقاد داشت اینا کتابای خودشون هم نمی‌خونن که این سوالا رو مطرح کنن، این حرفا رو مطرح میکنن. بعد خوشبختانه از طریق فامیلا که با شبکه ولایت آشنا شدیم، برای من واقعا تولد دیگر بود. من خیلی خوشحالم با این شبکه آشنا شدم و الان 24 ساعته فقط شایعه‌مو به استثنای اخبار رو شبکه ولایته. فوق العاده من از برنامه‌تون تشکر میکنم. اما سوالی که داشتم راجع به صحابه که آقای ابوالقاسمی خودشون گفتن 12,000 صحابه که می‌خواستن بگم حضرت علی علیه السلام داشتن، چرا از ما مدد نگرفتن که پاسخشون رو دادن؟ اما من اگه اجازه بدین یه سوالی داشتم که شبکه کلمه مطرح شده بود. ما زنگ زدیم دیروز که صحبت کنیم با اونا، بعد اینا به امام زمان ما توهین کردن. خیلی بی ادبانه صحبت میکنم متاسفانه راجع به آقای امام زمان. من پسرم زنگ زد که صحبت کنه، گفتن که نه برنامه‌مون به این مربوط نیست و قطع کردن. حالا میخواستم بگم که اگه امکان داره، اگه کسی سوالی داشته باشه مربوط برنامه‌ام نباشه، ای کاش هر شبکه‌ای باشه حالا گوش کنیم. بالاخره ما پشت خط میمونیم، اون روزی که اون سوال مطرح میشه برای ما نمیتونیم تماس بگیریم و متأسفانه بعدن دیگه نمیشه، اون سوال میمونه. بعد یه سوالی داشتم که از شبکه کلمه مطرح شده بود، من می‌خواستم اگه اجازه بدین یه سوالی دارم که البته این می‌خواستم بگم که اینا میگن جنگ حضرت علی علیه السلام با عایشه میگن یه جنگ سیاسی بوده. و خب اشکال نداره بین همه علما، حتی الان هم ممکنه مثلا یه مسئله سیاسی باشه، ولی هدفشون یکی بوده، با هم یکی بودن، یک عقیده رو داشتن، یه مسئله سیاسی بوده، با هم اینا مشکل داشتن، حالا با طلحه و زبیر و عایشه و امام علی علیه السلام. یکی این موضوع بود. یکی هم می‌خواستم اینا سوالی مطرح کردن که تو نهج البلاغه حکمت 328 بود فکر کنم،
المرأه و عقرب،
درسته؟ بله اون زنان شرور.
بسیار عالی، بله
بله اینو مطرح کردم. بعد میگن که علی علیه السلام راجع به زنای همچین حرفی زده. من خواستم راجع به توضیح بدی.
بله خدا رو شکر این سوال شما مطرح کردید، بسیار عالی، چشم.
بله، یکم می‌خواستم یه چیزی بگم. من خواهش می‌کنم از شما، ببینید این برادران و خواهران اهل سنت که تو ایران زندگی میکنن، تا هر جای دنیا که زندگی میکنن، اینا شبکه سنیشون شده شبکه کلمه و نور و وساط. اینا میدونه همشون وهابی هستن. اون روزی که من خواستم یه حلالیتم بطلبم از آقای ابوالقاسمی، چون اونجا که محضه مناظره پیش اومد، من واقعتش ناراحت شدم. برای اولین بار دیدم، گفتم که این برنامه نبود سنن باشه، خب با هم صحبت کنن، چرا مناظره؟ بعد که اینا هی مثلا میگن شما بگین وهابی هستی یا نه، خب جواب نمیدادن. من اولین بارم که این شبکه رو دیدم، شبکه کلمه رو، اونا میگفتن ما سنی هستیم. گفتم خب چرا این سوال باید مطرح بشه؟ ولی بعد که نشستم پای برنامه‌شون روی کردش، دیدم این واقعا شیادانه برنامه رو پخش میکنن، طوری که بیننده ها متوجه نمیشن هدف اونا چیه. من خواستم از شما خواهش کنم اگه بشه یک، من میدونم آقای قاسمی هم با ماموسای اهل سنت دوست هستن، بیارین تو برنامه‌هاتون واقعا جدا بشه برنامه وهابیت با اهل سنت، چون اونا خودشون اهل سنت معرفی میکنن. من که خب سنی هستم، میشنم پای برنامه اونا.
متشکرم از شما خانم مقدم. چشم، انشاءالله در مورد فرمایشاتتون توضیح خواهیم داد.
بگم
خیلی دیگه خانم مقدم،
آثار تاریخی که نه، اینه که میگم مثلا ما میخوایم گنبد حضرت پیامبر رو میخوایم خراب کنیم، همه گنبدا رو خراب کنیم. من میخوام بگم آیا واقعا، آیا اصلا فرض این کنم که مذهبی نیستنیم اماکنمون، چون آثار تاریخی هستن، چرا باید خراب بشن؟ مگر اینکه اینا نیت از بین بردن اسلام رو داشته باشن، مگر آدم آثار تاریخی یک کشور رو یه مملکت که از بین نمیبره. اینا هدفشون، میخوام اینو بگم که چون با اسلام دشمن هستن، بهترین راه این بوده که بیان مسلمون بشن و از این طریق اسلام رو از بین ببرن.
بسیار عالی، متشکرم از شما. البته در مورد این نکته که فرمودید ما مولوی ها رو بیاریم، شما چون اخیراً بیننده شبکه جهانی ولایت شدید، ما این کارو بارها انجام دادیم در برنامه سراب وهابیت که شنبه شب ها ساعت 20 تا 22 تقدیم حضور شما میشه. بارها این کار انجام شده. تا اونجا که بنده اطلاع دارم، احتمالاً شنبه این هفته ان شاء الله در خدمت یکی از مولوی های عزیز اهل سنت خواهیم بود که فرق خودشون با وهابیت رو مطرح بفرمایند. ما سوالتون ان شاء الله بعداً مطرح خواهیم کرد در این برنامه از استاد عزیز. تماس بعدی آقا ابوالفضل از بوکان هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله، السلام علیکم و رحمت الله. سلام آقای حسینی، سلام من دارم خدمت استاد ابوالقاسمی.
و علیکم السلام
و رحمت الله.
بفرمایید.
اگر اجازه بدین من دو سه تا انتقاد از شبکه ولایت داشتم کلا، بعد از انتقادات سوالمو بپرسم.
فقط لطف بفرمایید که مراعاتِ وقت رو هم بفرمایید. البته انتقاد اگر به شبکه ولایت هست، در برنامه با شما خود شخص آیت الله دکتر حسینی قزوینی تشریف دارن، اونجا میتونید مطرح بفرمایید، ولی اینجا محوریت و اولویت رو به سوالاتون بدید، ما ازتون ممنون میشیم، چون بینندگان عزیزم همین انتظار رو از شما دارن.
متاسفانه من خیلی تماس میگیرم ولی نمیدونم از چم لطفی از دستانتی من که وقت نمیشم. آقای حسینی سریع عرض میکنم، اینی که کلا شبکه ولایت از رو کتب اهل سنت میان و دلایل رو میارن، واقعا قدری تشکر هم برای ما هم برای دوستان اهل سنت که میبینن بعد این در کتب ما هست. و هر کسی هم به شما انتقاد کنه، واقعا ضعفی خودش در انتقاده که من به شما مثلا انتقاد کنم که بگم از کتب ما عزیز نری. ولی متاسفانه میبینم وقتی که در شبکه های دیگه از کتب اهل تشیع، مثلا من یه برنامه میدیدم از شبکه کلمه قرآن برای همه بود، از کتب شیعه و از علمای شیعه حدیث پخش میکردن که در برنامه های شما دیدم خیلی بهش لقب سگ ولگرد آلمان رو نمیدنم، ایشون عقل نداره و
بله. خب حالا شما اگر همون مطلبی که از کتب شیعه ببینید، اولا اینکه اینها
آقا ابوالفضل، یه مطلب شما آقا ابوالفضل، شما حضرت زهرا رو سلام الله علیها دوست دارید یا خیر؟
بله دوست دارم.
دارید. اگر کسی به حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت کنه و یک کاریکاتور از حضرت زهرا بشه، چی بهش میگی شما؟
آیا ابوالقاسمی من
یه لحظه آقا ابوالفضل آیا ابوالقاسمی نه یه لحظه سوال ساده پرسیدم، اگر کسی از حضرت زهرا سلام یک تصویر کاریکاتوریک نشون بده، شما چی میگی؟
حتما بهش انتقاد میکنم، حتما.
شما بهش سگ بگی به سگ جسارت نکردی؟
آیا ابوالقاسمی
این سوال آقا ابوالفضل دوست عزیز، آقا ابوالفضل دقت کن، من سوالم خیلی ساده است. آیا اگر شما به کسی که به حضرت زهرا جسارت کرده سگ بگی به سگ جسارت نکردی؟
چرا کردی؟
احسنتون، پس ما واقعا به سگهای عالم جسارت کردیم که به این شخص ولگرد آلمانی بگیم سگ، واقعا جسارت کردیم.
من خودم اون برنامه رو ندیدم ولی از هر کسی که پرسیدم گفتن ایشون کاریکاتور نکشیده.
تصویر کاریکاتوری که هر زهرا نشون داده، حالا شما خودت که ندیدی، ما دیدیم، شما خودت که ندیدی سوال پرسید کرد. یه آرشیو شبکه کلمه هست، نگاه کن شما بعد این حرفا رو
بزنید. حالا آقا ابوالفضل اینها رو رها بفرمایید، بریم سراغ اون بحث علمی سوالاتی که شما دارید. در مورد اینکه شما فرمودید از کتب شیعه میارن، اولا خود اینها دیگه گفتن، یک بحثی رو گفتن دیشب مطرح کردن که به هیچ عنوان دیگه نمیتونن از کتب شیعه مدرک بیارن، چون گفتن امکان ندارد کسی مطلبی رو بیاره ولی اعتقاد به اون نداشته باشه. یعنی از کتب دیگه باب این رو برای خودشون بستن. حالا این دیگه ان شاءالله دوستان عزیزمون در برنامه تالار ندای شیعه جمعه شب ها مطرح خواهند کرد و مفتزه خواهند کرد اینها رو. این یه موضوع. حالا اگر سوالی اونجا پیش اومد از کتب شیعه شما بفرمایید، من سر رو کارشناس محترم اینجا تشریف دارن پاسخ میدم بهتون.
متاسفانه من سوالات نوشته بودم، الانم منظور نیستم، چرا ماشینو پارک کردن دارم صحبت میکنم آقای حسینی. در الان نوشته بودم یکی در باز یکی از شخصیت های راویان اهل تشیع که اسمش زراره است بکنم.
بله زراره ابن عیون.
خیلی از دعای رضاله کشی امام صادق ایشون دسته
بود دسته بود دسته بود دسته بود دسته بود دسته بود دسته بود دسته بود دسته بود دسته
یه سوال دیگه هم داشتم. آیا وهابیت کلن منکر توسل هستن؟ چون الان من شخصا به عنوان اهل سنت توسل به اشخاص زنده رو قبول دارم، توسل به عمل صالح رو قبول دارم، توسل به
وهابی نیستید شما که اعتقاد دارید؟ آقا بود از شما وهابی نیستید.
حالا خدمت شما عرض میکنم یه کلیپی هم که چند وقت قبل استاد ما اعتراض دکتر حسین قزوینی پخش کردن، چون گفتم که هر کس منکر اصل توسل باشه ما تکفیر میکنیم، چه زاهدا چه جای دیگه. بعد اومدن گفتن آیه حسین قزوینی گفته من مولویای زاهد تکفیر میکنم چون قابل توسل نیستن. خیر دقت کنید، وهابی های دیگه نهایت وهابی علماشون هم توسل به زنده رو قبول میکنند و توسل خیرشون به جاه رو مطرح میکنن که درسته، اما اونایی که میخوان با عوام صحبت کنن در باب عوام فریبی و دروغگویی، آقا اصلا توسل جایی نیست، چرا ما سراغ غیر خدا بریم؟ اینطور میگن، میگن وقتی خدا هست ما چرا سراغ غیر خدا بریم؟ زنده و مرده نداره. اما خود علمای وهابی درجه یک هم توسل به زنده رو قبول دارن.
آیا بابا سمین، آیا در قرآن توسل به اموات هیچ اشاره بهش شده؟
بله، آیاتی که در مورد توسل به پیغمبر آمده خود اهل سنت گفتن عامه، هم شامل توسل به زنده میشه هم مرده. از جمله اون آیه ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. حتی خود صحابه به همین آیه عمل کردند بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.
خب آقا ابوالفضل سوال دیگه هم دارید؟
نه فقط یه انتقاد یادم رفته بوده یعنی بعضی از واسطه‌ها رو وقتی نگاه میکنن احساس میکنن بعضی از صفات رو حذف میکنن، در حالی که
چی رو حذف میکنیم ما؟ آقا ابوالفضل تلفن ها رو قطع میکنیم؟
نه واسطه‌ها رو وقتی که سانسور میشه، یعنی یه پیکر من خودم یه برنامه رو تزمین صدا میکنم هیچ سوی من این جهانت هم نزدم وقتی واسطه نگاه کنم
تو بازفخش حذف کردیم؟
بله.
شما حتما اون کلیپ رو بگیرید برای ما بفرستید ببینیم چی بوده تو بازپخش.
حالا ممکنه دقت کنید، نه یه چیزی هستش، بعضی برنامه‌ها بازپخشش اصلا وقت تلفن چه کلا حذف می‌کنن چون وقت نیستش. حالا مال قدیم بوده بود، الان نمیدونم الان هست نه، مال چند ماه قبل بودم میاد، بعضی از برنامه‌ها اصلا فرصت برای پخش زمان تلفنشو نداشتن تون به اصطلاح کنداکتوری که ما داریم، چون وقت برنامه ما خیلی فشرده است. اون بخش مثلا ساعت تکرارش ساعت 3 نصف شب که برای امریکا و اروپا است، اون اصل برنامه رو می‌ذاشتن چون اونها وقتشون محدودتره، 4 تا 5 برنامه اصلی کنار هم دیگه می‌ذاشتن، ولی اون تلفن‌ها رو کلاً حذف می‌کردن.
الان فکر نکنم اینطوری باشه دیگه.
نه آقای حسینی، اول حرفای من پخش می‌شد، تا دقیقه آخر نصفش حذف می‌شد، آخرش پخش می‌شد.
آقا اون فنی رو نفرمایید دیگه، بینندگان عزیز دیگه ما فرصتمون خیلی دیگه. آقا اون فنی دیگه همه می‌شناسن شاکی ولایت رو. بنابر تحقیق
می‌شناسن واسه همینی که انتقاد می‌کنم.
اگر قرار حرف شما حذف بشه شما رو دیگه روی خط نمی‌آوردیم عزیز من. آقا بفرمایید چندین بار شما اومدید دیگه. متشکرم از شما آقا ابوالفضل. تماس بعدی علی آقا از شوار هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید انشاءالله. بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید، کارشناس محترم و مدیری شکر.
زنده باشید انشاءالله. در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
آیا شبهات این من تن با زنگ زدم خدمت شما نتونستم باهاتون تماس بگیرم.
بله.
بعد یه شبهاتی شبکه وصال پخش کرده، گفتی نمیدونم عمر بن خطاب نمیدونم دخترشو داده به پیامبر، بعد نوه پیامبر دوباره گرفته. نمیدونم ما اینجا موندیم آقا این چند سالش بوده که دخترشو داده به پیامبر و چند سالش بوده که این نوه پیامبره، یعنی دختر حضرت علی رو گرفته.
بله چشم، ان شاءالله کارشناس محترم پاسخ میدن. سوال دیگه هم دارید؟
سوال دیگه که ما خودمون چیه هستیم که تو تابار زندگی میکنیم، الان چند ساله که ما تو تابار زندگی میکنیم، هیچ مشکلی با برادران اهل سنت نداریم، یعنی خدایی جیل برادران اهل سنت ما ازش خیلی راضی هستیم، ولی اینا که میرن پاکستان درس میخونن کلن تفکر وهابیت میگیرن، یعنی الان خیلی بودن من میشناختم گفت بسته ما فرستادن رفتی پاکستان درس میخونه، موقعی که اومد گفت بابا نمیدونم میخوام فلان کار کنم، میخوام فلان کار کنم، میخوام چند تا شیعه بکشم بهشت برم و فلان، دیگه با هزار بدبختی و با هزار چیز و چیز کردیم، یعنی کلن از مغزش سوسیسو داده بودن.
بله بسیار عالی، انشاءالله سوالتون رو پاسخ میده. سوال دیگه که نداری علی آقای عزیز؟
نه
دیگه، دستون در نکنه. متشکرم از شما، ممنونیم، خدا نگهدار شما. آقای محمد سلیم از افغانستان از عزیزان اهل سنت هستن، سلام علیکم و رحمت الله. البته من این نکته هم خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم، الان پی امی که به بنده دادن و علیکم السلام، عذرخواهی میکنم از شما، من این نکته رو عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز آقای محمد سلیم قبل از اینکه فرمایشتون رو آغاز کنید. باز پخش برنامه‌ای کلمه طیبه قبلا 2 ساعت بوده برنامه‌ای زنده کلمه طیبه، الان به خاطر اینکه در کندکتور بشه جاش جای مناسبی داشته باشه و تداخل نداشته باشه با برنامه دیگه 1 ساعت و نیم شده، یعنی این برخی ها کوتاه شده برنامه کلمه طیبه، مجبور بودیم که 1 ساعت و نیم باشه تا در اون تایم های خاصی که داره به سمع نظر شما بینندگان عزیز میرسه خلاص این برنامه جا بشه. و تکرار این برنامه رو میتونید شما شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ساعت 23 این برنامه رو ملاحظه بفرمایید، از ابتدا برنامه کلمه طیبه داره پخش میشه. آقا ابوالفضل عزیز، اگر قرار باشه ما تماس های شما رو تقطیع بخوایم بکنیم، اصلا اجازه نمیدیم که با همین آقا ابوالفضل که روی خط میاد دیگه روی خط بیاد، این بهانه ها یک مقدار خنده‌دار به نظر میسه. آقا محمد سلیم عرض سلام دارم خدمت شما، صدا گیرندتون رو ببندید و بعد بفرمایید سوال خودتون رو.
خسته نباشید،
زنده باشید ان شاء الله.
من سوالی داشتم شما که حضرت علی کرم الله وجهه بود از زمان خلافت حضرت عمر با ایشان یه جا مشورت نمیگرفتن؟
باشه چشم، برنامه مشورت میخواید صحبت کنید که آیا مشورت دادن یا خیلی بین که میخواید بفهمید؟
نه دایی من یه سوال جاد داشتم ببخشیم، یه سوال دیگه اینکه مثلا حضرت عایشه موقعی که مثلا از جنگ جمل حضرت علی با احترامانه اونو دوباره به خونش نیاورد تا آخر وقت، تا موقعی که مثلا خودش خلیفه شد و امیرالمومنین
شما سوال متوجه شدید سوال؟
بله.
خب سوال بعدیتون رو من سر بفرمایید.
سوال دیگه نیمه داشتم
من بیادم از سوال
آیا
مشورت دادن
موقعی که فتح مکه اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم 10,000 نفر بودن؟
بله بله.
بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومدن مدینه اون چند وقتی که گذشت اصلا تمام عرب هجوم می آوردن به اسلام، شما میگید مثلا 2,000 نفر دیگه اصحاب بودن و یعنی اسلام وقتی آوردن فقط 2,000 نفر؟
2,000 نفر ما عرض نکردیم خدمت، بله تو مهاجرین رو خدمتتون گفتم، چش سوالتون رو
پرسید. 12,000 نفر از اصحاب
بله بله.
درسته؟
بله بله. شما پاسخ میدیم آقا محمد سلیم. سوال دیگه هم اگر دارید مطرح کنید پاسخ میدیم ان شاء الله.
سوال دیگه نداشتم.
ممنونم از شما.
شما میگین حضرت علی کرم الله وجهه موقعی که مثلا حضرت معاویه خیلی قدرت زور داشت مقابل او استاد جنگ کرد، رفت حضرت عایشه رو از مصر آورد، این هم از زور داشت درسته مقابل اونا، اما موقعی که حضرت ابوبکر که هیچ زوری نداشت به گفته شما که اسلام ضعیف بود و تعامل حضرت علی کرم الله وجهه نکرد، ما چرا اون موقع این کار رو نکرد؟ مثلا موقعی اول که عزت پیغمبر صلی الله علیه و آله رحلت کرد.
آقا محمد سلیم یه سوال بپرسم. آقا محمد سلیم
آقا
محمد سلیم یه سوال میشه از شما بپرسم الان؟ سوال شما همه رو جواب میدیم. قبول دارید که حضرت علی با عایشه با طلحه با زبیر با معاویه جنگید؟
نه جنگیدن اصلا اونا
با اون
اصلا سوال هست اصلا نجنگیدن
با معاویه چی؟ با معاویه جنگید یا نه؟
درسته بله.
خب معاویه نظر شما راجع بهش چیه؟
خب اهل سنت این باره ما اصلا نیه من یه چیز دیگه از شما خواهش می‌کنم.
نه آخه شما گفتید حضرت معاویه وقتی قبول دارید که معاویه با حضرت علی جنگیده حضرت معاویه، ما سوال شما رو جواب خواهیم داد آقا محمد سلیم، ما سوال شما همه رو جواب خواهیم داد، اما سوال ساده پرسیدم. تا حالا شما 4 سوال پرسیدید، من یه سوال. آیا
آقا محمد سلیم گوش نمیدید به ما؟
شما 4 تا سوال پرسیدید، گفتم چشم، هر 4 تا رو جواب میدم. منم یه سوال ساده دارم. آیا معاویه ای که با حضرت علی جنگیده شایسته لقب حضرته؟
بله، حضرت ملک چیه؟ شما چی میگید؟ من به شما حضرت میگم. حضرت مرتضی اضافه نیست، بزرگ یک کلمه احترامه.
خب ما بگیم اگر به ابولولا مثلا حضرت ابولولا شما بهتون بر میخوره یا نه؟
ها؟
ما اگر بگیم حضرت ابولولا شما ناراحت میشید یا نه؟
ببین من بس ببین شما چی میگم؟ باید شما علمی صحبت کنیم. ببین من اول تا شو همه علمای اسلام هر کی بس چی میگه چی شویه چی وهابیه عرض کرد. ببین اسلام این نیست، ما دنبال عقب داریم. بپرسیم که مثلا فلان این شد و فلان شد و خلافت اصلا به نظر من و پیش از علی خلافت ارزش نداره اون.
بله باشه چشم، متشکرم از شما.
اتفاقا همینجا آقا محسنی، همینجا همینجا یه لحظه، شما میگید برای هر طریق خلافت ارزش نداره، درسته؟
بالکل
ها، برای هر طریق خلافت ارزش نداره، درسته؟
خب اون خدمت خودشو میکرد.
خب اصلا همین میخوام بپرسم، برای هر طریق ارزش نداره، قبول داری این رو؟
ها بله بله.
پس سر خلافت با معاویه نجنگیده، سر چیز دیگه جنگیده.
آره
سر چی با معاویه جنگید حضرت؟
چی میگم؟ من نیستم، من عیسی مسلمانی که تا اون قراره که باید
آقا محمد، من نگفتم شما عالم، من شما رو انسان عاقل میدونم. خود شما گفتید هر سری دنبال دنیا نبود، پس به خاطر دنیا با معاویه نجنگیده. حضرت علی پس به خاطر دنیا با معاویه
نجنگیده،
درسته یا غلطه؟ بله؟
بله
احسنتم. پس حضرت علی به خاطر امر دین با معاویه جنگید. این رو یه مقدار شما در موردش فکر کنید. حالا آیا شایسته است واقعا به معاویه حضرت گفته شما یا خیر؟ بس بقیه سوال شما هم جواب خواهیم داد.
بله متشکرم از شما آقا محمد، ممنونیم ازتون. ما فقط یک تماس دیگه اتاق فرمان لطف کنید، ما فقط یک تماس دیگه داشته باشیم به پاسخ ها برسیم. خانم مسعودی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید.
و علیکم السلام، بفرمایید.
بعد سلام، خسته نباشید، وقتتون رو زیاد نمیگیرم. یه سوال داشتم.
بفرمایید.
برنامه های شبکه کلمه تمام کارشناساشون دیروز صحبت میکردن در مورد این بود که میگفتش که یکی از افتخارات ما اینه که عثمان با دو تا از دختران پیامبر یکی پس از دیگری ازدواج کردن.
بله
من نمیدونم این متوجه نمیشم چجوریه. من فقط میدونم یکی از دختران پیامبر یه دونه بودن، اونم با حضرت علی ازدواج کرده بودن.
بله
متوجه نمیشم.
ما توضیح میده کارشناس محترم در موردش که این چنین بوده یا خیر. متشکرم از شما، خدا نگهدار شما باشه. خب استاد ابوالقاسم، بریم سراغ سوال ها و پاسخ ها. کلن 20 دقیقه هم فرصت داریم تا پایان برنامه. خانم مقدم از اردبیل تماس گرفتن، دو تا سوال پرسیدن، سه تا سوال داشتن ولی دو تاش خیلی مهم بود که در نهج البلاغه آیا در مورد زن گفته شده که همه زن ها شر هستن و شر مطلق هستن و توهین شده به زن؟
مرحوم سید رضی که کتاب نهج البلاغه رو جمع کرد، خیلی از حرفهایی که به حضرت نسبت داده شده بود از کتب اهل سنت جمع آوری کرده و خیلی از اینها صحیح نیست قطعا. یعنی خیلی از این کلماتی که در نهج البلاغه به حضرت نسبت داده شده قطعا صحیح
نیست،
شکی درش نیستش. و آن چیزی که ما اعتقاد داریم هیچ وقت حضرت هم شرفی نگفت. اما در مقابل آن چیزی که نظر مخالفین ما راجع به
استاد حسین اصلاحی میکنم، همین عبارت آیا یعنی در کتب دیگه شیعه سند نداره؟
نه نداره
به هیچ عنوان.
نه
بسیار اقرارم کردن وهابیه در
خود وهابیه در شبکه های کلمه دیشب هم دیشب به نظرم بود که وقتی این رو مطرح کرد یک میدانی تمام آه سند بده برای این آیا آجه میگفتش که سند خب این نهج البلاغه است که سند نمیخواد، نهج البلاغه سند نداره. خب نداره چه میشه استدلال میکنین؟ گفتش که مگر اگه سند نداره نمیشه استدلال کرد. چیزهایی که یعنی دقیقاً موازین برعکس میشه. وقتی شیعه بخواد استدلال کنه بر ضد اونها، آقا سند باید بیاری. آدرس یلو سایت، نه آقا ما سند. حتی تو بخاری مسلم، نه بخاری مسلم ما قبول نداریم. یه دونه روایت تو کل بخاری اشتباه هست. هر روایت شیعه درس داره همون میشه
همونه.
گفتن یک بنده خدایی رفت دکتر، گفت آقا دکتر من هر جای بدنم دست میذارم درد میکنه. دکتر معاینه کرد همیش سالمه. گفت دست تو ببینید انگشتش ورم کرده، هر کجا دست میذاره درد میگیره. حالا اینها هم یه جا دارن که یه نرمات ضعیف دارن، هر کجا که شیه دست داره همون مشکل پیدا میکنه. نمیدونم این چی جوریه.
این راجعه به اهل سنت چه آمده در این خصوص؟
من فقط سرفصل ها رو بگم. تمام وجود زن شر است. خلیفه دوم میگه زن شیطان است. این رو آقای ماوردی در ادب الدنیا و دین جلد 1 صفحه 190 نقل کرده. آقای شافعی میگه که زنها شیطان هستند در طبقات شافعی جلد 1 صفحه 298. آقای از پیغمبر در صحیح بخاری رو بعد نقل کردن که زن سگ سیاه و اولاغ انسان و ازشون دوری بکنه و اگر در نماز از جلوی انسان رد بشن نماز چی میشه؟
باطل میشه.
و به همین دلیل عایشه همسر پیغمبر میگه جعلتمونا به منزلت الکلاب ول حمیر. شما که الان روی کار آمدید قدرت دستتونه ما رو مثل سگها و اولاغها قرار دادید. در بخاری مسلم روایت است دیگه، در نهج البلاغه آب بی سنده نه، در بخاری و مسلم است سند صحیح هم طبق مبانی اونها داره. اگر ما اعتقاد داریم هیچ روایت در بخاری مسلم صحیح نیست، اصلا کتاب بخاری با سند صحیح به ما نرسیده. که یک بن علی هم زنید بهش آقا سند بخاری بدین، علی در گفت صدها سند داره. خب بده. گفت کلا بخاری 4 نفر نقل کردن، این چهار نفر صداش سند نداره، یکیشون هم تحریف کرده بخاریو، گیر کرد جوابم نداشت بده. عبارت دیگه زن به صورت شیطان است. روایت دیگه پیغمبر ادعا میکنن فرموده زنها رو برهنه بگذارید تا مجبورشن در خانه بمونن، اگه لباس تن کنن میان بیرون، پس زن رو لخ نگه دارین که مجبورش در خانه بمونه.
چه کرامت قائلا.
فتنه پرضررتر از زن نیست در بخاری و مسلم این روایت آمده. و کودک عقلش از زن بیشتره. میگه که اگر دیدی یک مادری زنی داره بچه رو میزنه، برو مادر رو بزن، چون عقل این بچه از زن اون عقل اون زن بیشتره. خوش وقتی که خدا زن رو خلق کرد شیطان خیلی خوشحال شد و
حرف شیطان هست زن.
بعد در این زمینه خیلی زیاد داریم. حالا این خلاصه ای از فهرست خصوصیاتی است که اینا کرامات است که برای زن قائل هستن. و اون برخوردهایی که طالبان با زن ها داشتن مشخصه دیگه، چقدر خودش زدن زن ها رو. نمونه واضح، الان شما برید مساجد اهل سنت ایران، همه جا همشون از تعداد مساجدشون از مساجد شیعه چیه؟
بیشتره.
برید شما ببینید در چند تا از مسجدهاشون محل برای زباد زنها دارن. چند تا از مساجد اهل سنت ایران اگر 1% بودن شما جایزه میدن. کل مساجد اهل سنت ایران 1% بخش زنانه داره یا نداره؟
نداره.
خب این کرامت و جایگاه زن است. در عربستان زنها شناسنامه اصلا نداشتن. در کویت دفتر رسمی خرید و فروش زن بود، ما کلیپش رو پخش کردیم. خب وقتی اینا هستش چطور روشون میشه بیان میگن ما مدافع حق زنها هستیم و در نهج البلاغه روایت بدون سند این اومده؟ بابا جایگاه زن در نزد شیعه مشخص است. شیعه میگوید حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها زنی است که امام برای ائمه بوده است. بله. این جایگاه زن در نزد ما شیعانه.
بله. سوال دیگه ای رو مطرح هست. تا اینجا این روایت سند نداره، خود وهابی هم اقرار کردن که این عبارت سند نداره در هیچ کتاب شیعه، و همین عبارت عیناً از خلیفه دوم و از امام شافعی هم نقل شده در کتب اهل سنت. اگر خودشون جستجو بزنن این عبارت رو می‌بینن. از این بدتر هم هست که ما اینجا استاد ابوالقاسمی قطعا حیا می‌فرمایند و نقل نمی‌کنن عباراتی که راجع به زنها دارن. اینها واقعا هم نمیشه گفت مگر اینکه یک مناظره‌ای بشه انشالله. اونجا دیگه یه سری پرده‌ها رو باید مجبور میشن که اساتید ما کنار بزنن. سوال دیگه پرسیدن استاد ابوالقاسمی که گنبد پیامبر اینو می‌خوان خراب بکنن. حالا خارج از بحث تعبدیش و دینیش، مگر اصلا یک بحث تاریخی نیست؟ آثار تاریخی مگر نیست اینا که می‌خوان تخریب بکنن؟
در سایت خود بنباز مطرح می‌کنه، میگه گنبد پیغمبر برای 7 یا 8 قرن قبله. البته جالب، وهابیون قلعه یهود خیبر، قلعه مرحب خیبری، همون قلعه‌ای که امیر مؤمنان علی بن ابی طالب درش رو کندند، اون رو به عنوان آثار باستانی حفظ کردند. قلعه کعب الاشرف یهودی در مدینه، اطم کعب الاشرف، الان یکی از آثار باستانی است که در مدینه تابلوی حفاظت ازش خورده در سر درش. اما 1001 اثر از آثار رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اصحاب و تابعین و ائمه اهل سنت در مکه، مدینه و دیگر محل‌های عربستان سعودی بود که همه اونها رو خراب کردن. برای اینها مهم این نیست که اینها به پیغمبر برسد یا نرسد، تاریخی باشه یا نباشه، مهم این است که به یهود برسه یا به خاندان آل سعود. اگه به این دو قبیله رسید اینها باید حفظ بشه، اگر به اینها نرسید باید چی بشه؟ تخریب بشه.
بله. تماس بعدی آقای ابوالفضل از بوکان بودن که فرمودن ابتدا اگر از کتب ما شما عبارتی میارید نباید کسی اعتراض بکنه. بعد گفتن در مورد زراره، حضرت زراره که امام صادق این رو لعن کرده، آیا همچین چیزی صحت داره یا خیر؟
مرحوم آیت الله خویی در همون معجم جلال الحدیث تمام مواردی که ادعا شده امام علیه السلام زراره رو لعن کردن یا احتمال بدگویی از زراره باشه یکی که آوردن، تمامش رو مطرح کردن، هیچ کدام سر و سری نداره
و بررسی هم کردن همونجا.
و جالبه همون موقعی که آقای عبدالله حیدری گفتش که لعن الله زراره،
بله،
که بعد آقای شریفی بهش زنگ زد گفت آقای عبدالله حیدری سند این روایت کجا، سند صحیح براش بیار. گفت آقای خویی گفته دیگه. آقای خویی گفت دیگه نمیشه این که، باید سند صحیح داشته باشه. الان در کتب اهل سنت روایت هست، البته خودشون میگن ضعیفه، که وقتی پیغمبر نام امیر مؤمنان رو برد در غدیر خم، این دو نفر عصبانی شدن به شدت. خب حالا ما اینو مطرح کنیم، ما مطرح نمی کنیم چون که اونها ادعا کردن سندش ضعیفه، اگه در کتابشون اومده هر چی بود در کتب اهل سنت که ما نمیشه استدلال بکنیم، باید بر سندی بشه، مگر اینکه بحث تاریخی باشه یا بحث قواعد خودش داشته باشه.
بله این رو فرمودن و بعد سوال پرسیدن که همونجا شما پاسخ دادید آیا وهابیت کلا منکر توسل هست یا خیر. تماس بعدی علی آقا از چابهار بودن در مورد ازدواج ام کلثوم و این بحث سنشون سوال پیش اومده بود که به چه صورت هست، آیا همچین چیزی واقعیت داره یا نه، که خیلی دیگه سوال تکراری و بهش زیاد پرداختید.
راجع به ام کلثوم و ازدواج خلیفه دوم با او، جالب اینجاست که اومدن پیش خلیفه دوم گفتن که یک پیرمردی با یک زنی ازدواج کرد، دختر جوانی، این دختر در اون پیرمردو کشته. رفت والا این بعد گفت مردم مبادا اختلاف سنی زیاد باعث در ازدواج های شما باشه و پیرمرد رو به دختر بدید.
اختلاف سنی ام کلثوم با عمر چقدر میشه؟
تعرض من خدمت شما، وقتی خود خلیفه دوم آمد ازدواج حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در زمان حیات پیامبر، خود اهل سنت میگن پیغمبر فرمودن انها صغیره، عمر این به تو نمیخوره. عمر به مادر ام کلثوم به نظر وهابیون و ادعایی که میکنن تناسب سنی نداشته، حالا بیاد با دخترش ازدواج بکنه؟
بسیار عجیبی. بعد و این هم به عنوان یک فضیلت گاهن ما میشنویم نقل میکنن که حالا ملاحظه فرمودید دیگه، این روایت هم حسن سعید در کتب اهل سنت مستدرك حاکم هست. خلیفه دوم وقتی خواستگاری کردن پیامبر فرمودن از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها این سنش کمه، حتی خب ظاهرا بهانه بود چون در همون سن به ازدواج امیرالمومنین در اومد، اما با دختر ایشون ادعا میکنه که خلیفه دوم ازدواج کرده و این رو یک فضیلت هم آقایون میدونن. آقای محمد سلیم از افغانستان فرمودن که امیرالمومنین به خلیفه دوم مشورت میداده، شاید خواستن از این استنباط بکنن آیا همچین چیزی هست یا نه و این نشون دهنده رابطه حسنه بین خلیفه دوم و امیرالمومنین نبوده.
اگر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام به خلیفه دوم مشورت نمیدادند، ما در معصوم بودنشون شک میکردیم، چون دستور شرعی است که ما شیعیانش اعتقاد داریم، من الدین، جزء دین است که اگر شخصی از شما مشورت خواست شما راستشو بهش بگید.
بله.
به هیچ وجه شما در باب مشورت خواهی به کسی بخ بخل نکنید. یزید وقتی سید الشهدا علیه السلام رو به شهادت رسوند، روایت داریم به امام سجاد علیه السلام عرضه داشت آقا جان من اگر بخوام توبه کنم رای هست؟ فهمیدن نماز قفیله بخونی قدرت بر توبه پیدا میکنی. حتی به یزید که قاضی پدرش اینو میگن. حالا خلیفه دوم برای حفظ حکومت اسلامی تازه نیاز به مشورت داشته، گاهی اوقات میومدن و بعض مسائل نمیدونست، خودش رو میکرد از حضرت علی بپرسید. دیگه اینجور کنه موارد ما برعکس، اگه حضرت نمیگفتن ما در عدالت و امامت را شک میکردیم، دستوری که خودشون عمل نکردن.
دقیقاً مانند مشورت هایی که حضرت یوسف هم میدونه به عزیز مثل حالی که کافر و مشرک بود در اون زمان. سوال بعدی که پرسیدن گفتن در جریان فتح مکه تعداد جمعیت مسلمان اینقدر بوده و شما گفتید فقط 2000 نفر از اینها عادل هستن، اینها چطوری بوده کسانی که اسلام آوردن در جریان فتح مکه؟
ما اعتقاد داریم 2000 نفر عقیده شون عقیده صحیح بود، نمیگیم 2000 نفر بهشتی هستند، خیلی فهم میکنه، 2000 نفر در عقیده شون خلل ایجاد نشد، اینا با هم دیگه خیلی توفیر داره، بعضی اصلا مستضعف هستن خبر ندارن. اما بحث بعدی که ما مطرح میکنیم در جواب همین سوال که مگر خود اهل سنت به اینا نمیگن المؤلفت قلوبهم یا طلقا، کسانی که از ترس ایمان آوردن یا روی طمع اسلام آوردن، کسی که از روی طمع اسلام آورده، اگر این واقعا میخواست اسلام بیاره چرا قبل از فتح مکه اسلام نیاورد؟
بله،
برای چی؟ لذا خود اهل سنت هم روایت دارن از رسول صلی الله علیه و سلم که از این به بعد دیگه دنیا طلبی یکی از عوامل اساسی اسلام آوردن مردم میشه. از این به بعد مردمی که اسلام میارن برای طمع به دنیاست. تازه اون زمان نه، قبل این هم ما آیه قرآن داریم، دستور جمعه تعداد زیاد از مردم دنبال دنیا بودن که حضرت رها کردن و اداره و تجارت و لهو و انفضوا الیها و ترکوک قائما. خب وقتی این آیه قرآنه تازه مربوط به قبل از فتح مکه است، بعد از فتح مکه که اسلام قدرتش نهایی شد، به نهایت قدرت رسید، شما توقع دارید اون کسایی که اسلام آوردن همه بهشتی باشن؟ خیر، قطعا اینجوری نیست.
بعد سوال بعدی، عزیز بعدی که امین آقا محمد سلیم سوالی که مطرح کردن، فرمودن که نزد امام امیرالمومنین علی علیه السلام خلافت ارزشی نداشته و بحث جنگ ها رو خواستن به این صورت مطرح بکنن. البته این در کنار سوال خانم مقدم
شما سوالتون دقیق متوجه نشدن که گفتن حتری چرا در مقابل
بله دو تا سوالشون
ایستاد و در مقابل معاویه ایستاد. خب جوابی خیلی ساده است، اون زمان مردم به وظیفه خودشون عمل کردن، این مقدار اومدن خدمت امام. ما روایت داریم در کتب شیعه و سنی که یا علی انت به منزلت الکعبه، علی تو شبیه کعبه هستی، کعبه مردم باید بیان پیشش، خودش نباید پیش مردم بره، واجب بر مردم است بیان پیش امام، نه که امام بره مردم بیان امام بیعت بکنید. مردمی که پیغمبر گفته امام بعدن حضرت علی است نیومدن، خب نیومدن گناه کردن، خودشون میدونن. اما بعد از عثمان به این واجبشون عمل کردند، اومدن این واجب رو انجام دادن. خب الان حضرت این واجب رو انجام دادن، این نیروها رو که پیدا کردن رفتن و گفتن حالا بر من واجب است که این حکومت اسلامی تشکیل بدم و از از به اصطلاح اون جامعه اسلامی که تشکیل میشه دفاع بکنم. اما این کار در زمان ابوبکر عمر مردم نکردن، نکردن کردن خودشون دیگه.
بسیار عالی. این عبارت هم در کتاب الاحتجاج شیخ طبرسی اومده، جلد اول صفحه 278، یا علی انت به منزلت هارون من موسی و انت به منی به منزلت الکعبه، که بینندگان عزیز میتونن مراجعه کنن. سوال بعدی، یه سوال هم البته ازشون من متوجه نشدم،
که حتی عایشه رو با احترام برگرداند.
بله،
ما یک حالا اینو یادم از یوسف بیان، سوال بعدی شما پرسید، من یوسف بیان فیده بکنم.
خانم مقدم فرمودن که جنگ های امیرالمومنین، شبکه وهابی کلمه گفته که اینها جنگ های سیاسی بوده، اعتقادی نبوده، حالا زدن چند هزار نفر کشتن، اینها در سیاست با هم دیگه مشکل داشتن و بحثشون اختلاف عقیده نبوده، بحث سیاسی بوده، هم دیگه رو زدن کشتن دیگه. حالا
فرض بگیریم ما قبول کردیم این سیاسی است، به هر صورت آیا جنگ رخ داده یا رخ نداده و آیا در این جنگ گروهی کشته شدند یا خیر؟ اینا چی میخوان جواب بدن؟ روایتی است با سند صحیح در کتب اهل سنت آمده، خیلی عجیبه این روایت. حالا نمیگن سیاسیه، انصاب الاشراف جلد 3 صفحه 428، سندم 100% صحیح، شیبان ابن فروخ، جریر ابن حازم، ابی سلمی از ابی نضره. شخصی به طلحه و زبیر گفت شما صحابی بودین، به من خبر بدید شما که برای جنگ اومدید دستور پیامبر بود یا اجتهادتون بود؟ طلحه که جوابی نداد، سکوت کرد. زبیر راست میگفت، گفت ما خبردار شدیم که اینجا ثروت زیادی است، هنا بیضا و صفرا، فجئنا لنأخذ منها، ما آمدیم که از این اموال به ما هم برسد.
بله،
اگه این واقعا سیاسته دیگه خودشون میدونن.
سیار علی، البته این بحث سیاسی بودنش خیلی خنده‌دار میکنه داستان رو. مثلا الان ببینید در بین کارشناسان که در اون شبکه هستن و گاهن اختلافات خیلی عجیبی هست، مثلا همدیگر رو بخواد، مثلا آقای این جهودی و آقای هاشمی با هم برنامه دارن، مثلا این هفته گذشته خیلی درگیر میشن توی برنامه با هم دیگه، بحثشون میشه حالا پشت دوربین دیگه مشخص توی برنامه اینجوری میشن، پشت دوربین چه صورتی هست، مثلا همدیگر رو بکشن، بعد میگن آقا اعتقادی که این اختلاف نداشتن که، حالا سیاسی بودا یا بینندگانشون میپذیرن یا مثلا سایر کارشناساشون میپذیرن یا خیر. سوال بعدی که مطرح فرمودن، خانم مسعودی از تهران فرمودن که شبکه وهابی کلمه ادعا کرده که عثمان داماد پیامبر بوده و پیامبر دو تا دخترش رو به عثمان داده، آیا همچین چیزی هست یا خیر؟
ما در بخش پرسش و پاسخهای سایت مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر یک مقاله ای داریم با عنوان آیا عثمان، آیا ازدواج دو دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با عثمان صحت دارد؟ این رسول خدا فرمان در بخش پرسش و پاسخ های سایت ولیعصر ما من کلمه عثمان رو جستجو دادم، آیا ازدواج دو دختر پیامبر با عثمان صحت دارد؟ که در همین جا ما روایت آوردیم از خود صحیح بخاری که عبدالله ابن عمر در مقام قیاس بین امیر مؤمنان و عثمان میگه امیر مؤمنان داماد پیامبر بود. خب این عثمان چنین نبود. آن دو دختر کیا بودند؟ طبیعتا میگن دختران یا ربیبه های حاله و خواهر حضرت حضرت سلمان علیه السلام.
بله بسیار عالی، متشکرم. دیگه فکر نمی‌کنم
سوال مون که من الان پیداش کردم جوابش رو که چرا امیر مؤمنان عایشه رو مجازات نکردند. دلیل های فراوانی هست. دلیل اول، ما در جنگ دستور داریم زن رو بیلت نکشید، حتی اگر زن سلاح برداره بر ضد شما و شما بتونید او رو نکشید، بدون کشتن شما او رو دستگیر بکنید، حق کشتنش رو ندارید. زن حتی اگه مرتد بشه هم حق کشتنش نیست که بسه باقیه بشه. دوم، کشتن اسیر جایز نیست. فرض کنید یک مردی به جنگ شما آمده میخواد شما رو بکشه، اما اسیر شده، حق کشتنش رو
ندارید.
سوم، در کتب اهل سنت روایت دارن پیغمبر دستور دادن که پیغمبر گفتن بعضی از همسران من به جنگ علی میرود، انظری یا حمیرا الله تکونی انته، عایشه مراقبش تو نباشی. بعد نگاه به حضرت کردن، فهمیدن که اگر تو ولیت من امرها شیئا، اگر تو قدرت به او پیدا کردی فرفق با مدارا بکن. البته اهل سنت این مطالبی مطرح کردن در ذیل ماجرای بحث افک که عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مدینه که وقتی به همسر پیغمبر تهمت فحش زد، حضرت رو حد نزدند، حد الهی بر او جاری نکردند،
در حالی که برای بقیه
بله گفتن برای چی رسول الله؟ گفتن برای اینکه این عذابش رو در آخرت کم میکرد، من می‌خواستم عذابش رو در آخرت زاده کامل برداشت بکنه. حضرت موسی سامری رو نکشت، چون سامری کل بنی اسرائیل رو گمراه کرد. چرا حضرت موسی این کارو کردن؟ و از همه اینها عجیبتر، خیلی عبارت عجیبی است که کشتن عایشه آتش جنگ رو به اصطلاح شعله ورتر میکرد. خیلی عجیبه که امرو آس عبارت درک پیدا کنم. بله
بله،
در کتاب نصر و درر مطرح میکنه این رو، میگه که امرواز با عایشه گفت لودت تو انکه قتلت یوم الجمل، ای کاش تو روز جمل کشته میشدی. قالت ولما لا ابلک، ای بی پدر برای چی؟ گفت تو میمردی وارد بهشت میشدی، و نجعلو که اکبر تشنیعن علی علی، و کشتن تو رو ما مهمترین دلیل برای جنگ با حضرت علی میدونستیم. حضرت علی اگر عایشه رو میکشتند چه در زمان جنگ چه بعد از دستگیری، میگفتن آقا نگاه کنید با همسر پیغمبر چطور برخورد کرده، همسر پیغمبر رو کشته. و بعد امرواس و معاویه این رو به عنوان یک فتنه جدید درست کردن در حضرت حضرت علی علیه السلام.
بسیار متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی، ممنونم از شما بینندگان عزیزی که با ما همراه بودید. امیدوارم که استفاده کرده باشید از این برنامه و بیشتر آشنا شده باشید با اون مشرب و منطق فکری شیعه و شناخته باشید و بهتر شناخته باشید جایگاه شیعه رو، جایگاه صحابه رو نزد تفکر شیعه، نزد روایات ما و نزد علمای شیعه. امیدواریم که دعاگوی ما باشید و همچنین انتقادها و پیشنهادات خودتون رو برای ما بفرستید. ما قطعا همه اینها رو مرور خواهیم کرد و اگر انتقادی باشه حتما به اون توجه خواهیم کرد. پیشنهادهای شما هم میتونه راهگشا باشه برای ما در ادامه دادن برنامه، در ارائه برنامه‌های بهتر در شبکه جهانی ولایت. التماس دعا داریم از همه شما بزرگواران و عزیزان، همه شما رو به خداوند یکتا می‌سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
Ali 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 غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباه از محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش،
غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت هم دم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
علی 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 علی.
مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا.
علی 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 علی.
یاری چه خوف جای رسول خدا علی است، ممدوح جبرئیل به عرض و سما علی است، الا علی پس از سخن لا فتا علی است، رکن و مقام و مرده و سعی و صفا علی است، قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علی است، دنیا بدان که رهبر و مولای ما علی است، مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست.
علی 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 علی